درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، من از سفر کانادا و سه روزی که در کشتی بودم که قرار است از 29 ژانویه تا اول فوریه در خدمت شما باشم، مطالبی دارم که مایلم عرض کنم، ولی اجازه بدید با یکی دو تا شنونده خوب و عزیز گفتگوی داشته باشیم و سپس فرصتی به جهت بیان مطالبی است که لازم دونستم حداقل برای دوستانی که علاقه‌مندن و یا به هر حال در این سفر با ما هستن آگاهی‌هایی رو به اطلاعشون برسونم. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید. سلام بفرمایید.
خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم. من از آمریکا زنگ میزنم خدمتتون راجع به موضوع ازدواج میخواستم سوال بپرسم.
بفرمایید.
من با یه آقای آشنا هستم از چند وقت پیش و اصلا هر دومون خیلی شک داریم که اصلا این رابطه درستی هست، مناسب هست برای ازدواج یا نه. خیلی هر دو دودل رو شک داریم، برای همین من بهتون زنگ زدم. یه بک‌گراندی میدم راجع به هر دومون. من فرزند دوم و آخر خانواده هستم. یه خواهر بزرگتر از خودم دارم، دو سال و نیم از من بزرگتره، همین دوتا هستیم. و ایشون اون آقا هم فرزند آخر هستن با خواهرشون که بزرگتره 3 سال و با برادر بزرگترشون 6 سال اختلاف سن دارن. ما هر دو پی‌اچ‌دی‌مون رو تو زمینه مهندسی خوندیم و الان هر کدوم، من توی آمریکا توی شرکت خیلی خیلی معتبر دارم کار میکنم، خیلی هم راضیم از کارم. ایشون هم همینطور توی کانادا. البته چون ما هر دومون توی کانادا درس خوندیم و اونجا توی دانشگاه با هم آشنا شدیم و ایشون هم الان کانادا دارن توی شرکت خیلی معتبر کار میکنن. ما سال 2009 با هم آشنا شدیم، یک سال با هم دیگه دوستی خوب داشتیم. سال 2010 یه بریکاپ خیلی خیلی بد داشتیم.
فقط بگید به چه دلیل بود و کی اون رابطه رو شکست؟
من رابطه رو به هم زدم و یه رابطه دیگر با یه نفر دیگه شروع کردم.
نه خب آخه چرا چرا رابطه قبلی به هم خورد؟ به خاطر دومی؟
به خاطر دومی نبود، به خاطر این بود که من خیلی آنسالیسفاید بودم که رابطه هم با ایشون، اصلا اواخرش و اصلا احساس رضایت نداشتم و خواستم که رابطه همونو به هم بزنیم. ایشون قبول نکردن، برای من یه رابطه جدید همزمان شروع کردم. ایشون متوجه من خیلی ناراحت شدن و ما اینجوری خیلی برخورد بعدی داشتیم.
شما هر دو چند سالتون عزیز؟
من 31 سالمه، ایشون هم همینطور. من 4 ماه بزرگتر از ایشونم.
اوکی. خب
بعد از یه بریک آف 2 ساله که داشتیم، یه یک سالی تقریبا من داشتم به خودم کلنجار میگفتم به خاطر این تمام فکرها و خاطراتم با ایشون به ذهنم میومد. خیلی اذیت هم میکرد، یعنی احساس میکردم واقعا دوستشون دارم و اشتباه کردم، رابطمو تمام کردم، شاید مثلا یه چرت دوباره میتونیم بدیم. و یه جوری با هم دیگه صحبت دوباره کردیم و ایشون تقریبا همین نظر رو داشتن و ما شروع کردیم در واقع یه سالی با هم دیگه فقط صحبت کردن، نگوشه کردن که آیا درسته ما یه رابطه دوستی جدید رو شروع کنیم یا نه. تا اینکه بالاخره سال 2014 شروع کرده ما همیگه دوست شدن و یعنی یه رابطه جدید با هم شروع کردیم. الان مثلا یک سالیه که با همیگه در رابطه این، ولی خب تو یه سال چند ماه خیلی زیادش رو لانگ دیستنس بوده چون شهرهای مختلف بودیم و بعدش هم که من برای کار اومدم آمریکا.
خب صبر کنید، اولین سوال عزیزتون، شما در اون فاصله ای که ایشون رو ترک کردید با آقای دیگه بودید چه مدتی اون رابطه طول کشید؟
اون رابطه یک سال طول کشید و اصلا رابطه خوبی هم نبود و تموم شد.
خب بعد از اون دیگه شما با کسی رابطه داشتید در اون مدتی که با هم تلفنی صحبت میکردید یا نه؟
نه دیگه.
یعنی هیچ کس؟
نه هیچ کس.
خب ایشون تو این 2-3 سالی که از شما دور بودن چه کردن؟
ایشون هم توی رابطه دیگه بودن، فقط توی یه رابطه دیگه به صورت مثلا حالا جدی دوست دختر دوست دختر بودن و همین، چون من در جریان بودم.
شما چقدر از نظر فیزیکی و جنسی به هم نزدیک شده بودید تو اون مرحله اول آشناییتون؟
خیلی نزدیک شده بودم.
اوکی. الان چه مدتی است برگشتی تو با همی و
یک ساله؟
حالا تو این یک سال مثلا چند بار همدیگر رو دیدید و کجا؟
تو این یک سال توی همون کانادا، چون که هر دومون موقع دانشجو بودیم هنوز، آخر دیگه درسمون بود، همدیگر مثلا میدیدیم بیرون میرفتیم، ولی رابطه همون به صورت پنهان بود، یعنی کسی خبردار نبود و زیاد میدیدیم همدیگر، زیاد هم با هم حرف میزنیم و خیلی خیلی به هم نزدیکیم. یعنی هم اون یک سالی که سال 2009-2010، همین یک سالی که اواخر کنال از ایموشنالی خیلی به هم دیگه نزدیکیم و خیلی زیاد یعنی دوست داریم همدیگر رو.
آخه شما چطور شده اون احساس رو قبلا نداشتیم؟
من این احساس رو قبلا داشتم اون یک سال، مخصوصا اوایلش، ولی بعدن یه اتفاقی یه چیزایی که اومد پیش اومد، من فایده کردم که آن صدیف قایدم و دلیل اصلیش هم اگه بخوام من توضیح بدم اینه که من توی یه وقت اون رابطه رو شروع کردم، طبعا دختر بودم که قبلا هم رابطه های دیگه داشتم، یعنی مثلا اکسپریانس بودم، مثلا با آدم های دیگه بودم و یه جور اکسپیکتیشن هم فرق میدار توی رابطه، ولی برای ایشون من اولین دوست دختر و اولین اصلا رابطه با جنس مخالفشون کلاز ایموشنالی چه هرچی دیگه بود و این تفاوت خیلی سخت بود برای من، چون ایشون اصلا نمیاد چطوری مثلا رابطه رو باید بگردونه یا چطوری پیش بره یا نه، من اصلا بعد دیگه زده شدم از رابطه و ازشون خواستم یه تک تقرات وجود بیا که نایمد و خلاصه تموم شد.
نه سب بود. آیا به من میخواید بگید ایشون تا 25-6 سالگی، یعنی از 16 سالگی تا 25-6 سالگی با هیچ کسی هیچ رابطه نداشتن، یعنی دختری؟
چرا داشتن، نه ببخش من اشتباه کردم، داشتن ولی خب تموم شده بود، توی ایران بودش و تموم شده بود.
آخه شما درباره نداشتن تجربه شون حرف میزدید؟
آره من تجربه هم چون بیشتر بوده، منظورم این بود.
آینو ولی آخه این چیزی نیست که آدم یه کسی رو که دوست داره و این هم از در احساسی عاطفی بهش خودش رو نزدیک حس میکنه به خاطر نداشتن تجربه، که غالب اوقات برای آدم ها امتیاز نه عیب. شما اون رو به هم بزنید، تجربه چیه؟ یعنی اگر یه دختری یا پسری با 10 نفر همخوابه شدن، تجربه پیدا کردن رو بیشتر به درد میخورن؟
نه چه نکته مثبتیه واسه منم، خب اولشون که خیلی مثبتی بود، منم اینو دوست داشتم، ولی خب یه سری چیزا خب فرق میکنه، مثلا ایشون براشون سخت بود، مثلا چون من بهشون مثلا آنستی گفتم، مثلا من با مثلا چه رابطه‌ای قبلا داشتم باشه یا بودم یا هر چی، یه سری تضادای اینجوری تومون به وجود اومد که یه رابطه‌مون رو سخت کرد، ایشون خیلی کنترلینگ شد روی من، همه چیه منو کنترل می‌کرد، بعد این آزادی که من داشتم اصلا نداشتم و سخت بود.
اوکی خب
اوکی. بعد از لحاظ فامیلی خیلی با هم متفاوتیم، ایشون یه فامیلی خیلی خانواده خیلی ترادیشنال و مذهبی دارن و من کاملا برعکس خانواده خیلی اوپن مایندد و خیلی روشن فکر و یعنی در خانواده من کانادا زندگی میکنن، خواهرم آمریکا، ولی ایشون خانواده‌اش کلا ایران هستن، اصلا قصد مهاجرت یا سرم اینجا رو ندارن.
ایشون دلش میخواد صبر کنید، ایشون دلش میخواد کانادا بمونه یا میخواد برگرده ایران؟
بله این یکی از مشکلات اصلیمون اصلا همینه که ما نمیتونیم به نتیجه برسیم برای ازدواج با هم دیگه، چون ایشون محل زندگیشون هنوز انتخاب نکرده و یه دلش هنوز ایرانه، به خاطر اینکه خانواده‌اش ایران هستن و حتی از ایران از دانشگاه خیلی معتبر ایران تونستن که موقعیت کاری دانشگاه کاری بهشون دادن، برای همین هنوز تصمیم نگرفتن، ولی من خیلی مطمئنم و میدونم که میخوام آمریکا زندگی بکنم.
خواهی شما که اینقدر از در نزدیکی با هم که خیلی با هم نزدیکی تو هم دیگر رو دوست دارید، ایشون که خانوادگی متفاوته، تجربه‌ای هم آنچنان نداشتن، ضمناً یه آدم مختلف و متفاوتی از یه خانواده سنتی میاد در مقابل خانواده شما، شباهتاتون این همه نزدیکی که شما میگید از کجا آمد؟
خب شباهت همون چیزایی که ما شبیهیم به هم دیگه ازوتوتی من براتون میگم، یکی این هست که لحاظ سوشبل بودن خیلی نزدیک هم هستیم، یعنی قشنگ به یه مقدار میخوایم سوشبل باشیم، هنگات کنیم با دوستامون، بریم بیرون یا نریم بیرون، لحاظ انرژی لولمون یه جوره، یعنی یه قد انرژی داریم، یه با هم دیگه خسته میشیم یا نمیشیم، خیلی اینترست ها علاقه مشترک داریم، مثلا هر دومون خیلی اعتیاد واقعا به ورزش داریم، هر دون مثلا آشپزی غذا دوست داریم، هر دون تا یه حد مسافرت کردن دوست داریم، وقتی که با هم دیگه هستیم خیلی خیلی به همون خوش میگذره و بعد از این همه مدت هنوز برای هم دیگه اترکتیو هستیم و هر بار همون میبینیم یا با هم حرف میزنیم اکسایتدیم، مثلا بوری نشده هیچ وقت رابطهمون. علاوه از اینچر بودن تقریبا مشترکیم و خیلی هم تجربه‌هامون شبیه همه، که من فکر میکنم به خاطر اینه که زمینه تحصیلیمون خیلی مشابه بوده، احساس میکنم که زمینه فکر و تصمیم گیریمونم یه جورایی شبیه همدیگه است. ولی از یه طرف هم خیلی مشکلهایی با هم دیگه، اختلافهایی با هم دیگه داریم که یکیش هم محل زندگیه و یکیش اینه که ایشون خیلی آدم احساسی هسته، خیلی وابسته هست به خانواده‌اش و خیلی ایندیسایسیوه، یعنی یه روز یه حرف میزنه فرداش یه حرف دیگه میزنه، دور هفته رو نظر زبر میشه.
چرا در چه زمانی؟ نه صبر کنین، آدم ایندیسایسیو مال آدم وسواسی نگران، آیا ایشون آدم نگرانی مضطرب وسواسی؟
بله اتفاقا ایشون مشکل اضطراب شدید دارن و انزایتی اتک، بعد وقتا دچار میشن و قبلا دیپرشن داشتن و یه مدت هم قرص میخوردن راجع به اضطرابشون، یعنی مدت که ما با هم دوست بودیم هم ایشون هنوز مشکل اضطراب داشتن و حتی مثلا برای دیت کردن ما با هم دیگه ایشون دچار اضطراب میشدن و ما نمیتونستیم دیت کنیم، حتی بیشتر
مرگون
یک سال اول
میشه. ببینید عزیز، بذارید من یه نظری به شما بدم ببینید شما چی راجبش فکر میکنید. آیا شما ایشون رو به خاطر اینکه فقط اگر پسر خوبی باشه و ضمناً به نوعی گوش به فرمان شما باشه و اختیارها رو به شما بده برای شما بی‌ضررتر بی‌خطرتر از هیچ کس دیگه اون وقت نخواهد بود؟ به اینجا از که شما ایشون رو میخواید، رابطه شما یکمی مادری فرزندی عزیز، یه کسی که مضطربه و وسواسیه افسردگی داشته، در این حال یه خواهری و برادری از خودش بزرگتر داره، شمایی که دوتا دختر بودید که یاد گرفتید چگونه مردا رو اداره کنید و بعدم با توجه به سابقه و تجربیاتی گفتید، رابطه مادری فرزندیه بیشتر و شما به خاطر اینکه ایشون بی ضرر و بی خطره، ضمناً در کار و رشتش موفقه، همه اینا رو دارید نادیده میگیرید. من نمیدونم اگر ایشون آدم مضطربیه و وسواسیه زمینه افسردگی داشته، اون همه به شما خوش گذشتن و با هم حرف برای همیشه داشتن از کجا میاد؟ یا علاقه مندیش به فرض کنید فعالیت ها، بعدم ورزش، بعدم آشپزی، یه کمی اینا با هم نمیخونه. یعنی من فکر میکنم شما با توجه به هدفهایی که مشخص میکنید انتخابتون رو معین میکنید. یعنی شما فکر کنید با یه مرد دیگه‌ای که کمی همسطح شما باشه و در حال یه نوع جنگیدن نمیتونید سر کنید، بنابراین ایشون آدم مظلوم معقولیه و به همین جهت است که اداره کردنش برای شما ساده و راحت خواهد بود و بعدم به هر حال تحصیلات عالیه‌اش و اینا دیگه جایی رو برای نگرانی باز نمی کنه و درسته که در این درباره خانوادش که در ایران صحبت میکنید و تایید دلتونم معمولا یه تیپی مانند شما میتونه خوشحال باشه که اونجا نیستن، برای که با هم اینقدر فاصله و تفاوت داریم که میتونه دردسر درست بکنه. یعنی من اشکار رو اونجا میبینم. حالا میرسم به اینکه کجا با هم مسئله و مشکل داره، چون من تا به حال یه رابطه‌ای رو شما توصیف کردید که برخی از مردم اگر نمیخوام بگم کمی بیشتر اینو داشته باشم، برای ازدواج دیگه دو دل نیستن، ولی شما نه تنها دو دلید، قبلا از تو ایشون رو به خاطر دیگری ترک کردید و ضمناً ایشون تنها پسر بچه ایست که شما رو بعد از اون ماجرا پذیرفته، برای که مردانی که برای خودشون یه جایگاه قرار هستن یه چنین کاری رو نمیپذیرن و تعجب من از برگشت ایشونه، برای اینکه با اون اتفاقی که افتاده معمولا دلچرچین شدن، فقط وقتی رابطه مادری و فرزندیه هم بچه میپذیره، مادرش برخی از وقت عصبانی باشه و بدرفتاری کنه، هم مادر میتونه یه جوری با وضعیت نامناسب پسرش کنار بیاد. من بیشتر این رابطه رو حس میکنم و شما چون در اونجا یه نوع فرمان روایی و کنترل کامل رو دارید و ضمناً ایشون هم با شما همراهی میکنه و دارن چه انرژی در جهت ایجاد ارتباط مطلوب پیدا نمیکنید، خیلی باش راحت هستید. حالا من این حرفا رو زدم برای که پیام هام اومده، بذارید بشنویم. شما فکر کنید یه مقدار واقع بینانه همون جوری که به موضوعی علمی نگاه میکنید به این رابطه نگاه کنید، به من بگید واقعا اگه جنبه مثبتی رو انداختید به من بگید که من البته چیزایی نشنیدم از اینکه آشپزی و نمیدونم ورزش و سوشبل هستیم، اینا دلیل برای ازدواج دو تا آدم نیست. ولی مخصوصا دلم میخواد ببینم عیب و ایرادا یا اشکالات که با هم پیدا میکنید چیه و وقتی با هم اختلاف پیدا میکنید چگونه موضوعها رو به هر حال به یه جایی یا به آخر میرسونید. لطفا روی خط باشید، بذارید پیامها رو بشنیم با هم صحبتون ادامه بدیم. شنگان عجبن با ما باشید.
آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
Retirement plan.
سرمایه گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس انداز تحصیلی.
College saving.
برنامه ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشونو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
پیشگیری بهتر از درمان است. در آپتیما اولتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته سه‌بعدی و چهاربعدی اولتراساند به دور از اثرات زیان‌آور اشعه و رادیشن از سلامت خود و یا احتمال بروز یا وجود بیماری آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه و سایر اعضای بدن برای تشخیص کیست، قده و یا گرفتگی رگ‌های اصلی عامل مهم سکته‌های قلبی و مغزی. 949-945-2004 949-945-2004 تا پایان سپتامبر اولتراساند سینه و پروستات رایگان و اولتراساند کامل بدن تنها $99. 949-945-2004 یادمان باشد پیشگیری همیشه بهتر از درمان است.
یک وکیل بی رقیب بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70 mesriani.com.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان و مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده. باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من لطف دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
بازم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب، ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
به این اطلاعی از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131 NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 ایرانیان.
اوکی زب میکنیم 4-3-2
میگن یک بام و دو هوا میشه؟ این که غلطه، یک بام و دو هوا نمیشه.
چرا؟ منم فکر میکردم نمیشه است، ولی میشه درسته.
آخه چطوری؟
یکم صبر کن، تو هم مثل من متوجه میشی که یه بام و دو هوا میشه، خوبم میشه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر.
خب چی شما فکر میکنید؟ اولا نظر من، بعدم مثبت و منفی ها، به ویژه منفی ها چه هست؟
بگم من اگه اشکال ندارم که بگیم مثلا هر کدوم راجع همیه دوست داریم یا دوست نداریم و بهتون بگم، شاید یه ذره دیسته رو روشن بکنه.
ایشون چه چیز شما رو دوست دارن؟
ایشون میگن که من خیلی اسکیتت هستم، سکسیم، خانواده دارم و مستقلم. اینا چیزایی هست که راجع به من دوست دارم و چیزایی که دوست ندارن راجع به من اینه که میگن که من کم احساسم نسبت به ایشون، یعنی احساسم بروز نمیدم خیلی که درسته، و میگن که من خودخواهم یکم و اینکه ایران نمیام زندگی بکنم.
صداتون به قبلا بهتر بود، نمیدونم چه شده، کمی صدا خوب نیست، حالا اشکال نداره. خب آخه ببینید عزیز، این باز با ایشون نمیخونه که ایشون مثلا خوشحال باشه از ایندیپندنت بودن و مستقل بودنشون. یعنی میده این با یه خانواده سنتی، یه مرد ایرانی، رابطه چندانی هم نداشته، تو محیطای علمی مهندسی بوده، شما یک مرتبه استقلال زن براش چه معنایی داره؟ نمیفهمم. من فکر میکنم عزیز شما یه جوری به هم کشیده شدید، نه به جهت آنچه که مثبته، یعنی من بوی مثبتی در این نمیبینم، درست برعکس احساس میکنم که حتی اون قسمتی که کنترولینگ و ایناست همونی که من نگرانشم، که ایشون عادت کرده با تفاوت 3 سال و 6 سال با خواهر و برادرش به اینکه مقدار فالوور باشه، ولی خشمش رو اینا رو نمیشه نادیده گرفت. بعدم رفتن شما ضربه سنگینی براش بوده.
بله کاملا
درسته، خودش هم میشه. خب ببینید خطری که همیشه وجود داره اینه که تو این گونه روابط افراد میخوان طرف رو پس بگیرن، ولی این دفعه خودشون ترکش کنن یا اونقدر دیگه همکاری نکنن. حالا با هم چقدر جان؟
بله درست میگی. راستش بخاطر اون یه سالی هم که با هم نگوشیت میکنم که آیا دوباره با هم برگردیم یا نه، ایشون یکی از نگرانی بزرگش همین بود که میگفت من میترسم که با تو دوست بشم و همین بعدا میخوام به صورت انتقام مثلا نخواسته رو سر تو بیارم یا همچین چیزی. ولی خب تو این یه سالی که ما با هم برگشتیم راستش هیچ وقت نه دعوا این که مثلا پیش اومد این موضوع رو مثلا هیچ کدوممون باز کردیم، نه هیچ وقت اصلا یعنی مشکل درمون تو این یه سال به وجود نیاورد هیچ وقت.
خب حالا این همه دودلی بعدن از کجاست؟ حالا ماجرای ایران رو بگذارید کنار، غیر از اون آخه دودلی شما در مورد چی میتونه باشه که با هم ازدواج نکنیم؟
من یه مشکلی که با ایشون دارم یه رفتار خشنیه که موقع که عصبانی میشن نشون میدن که اصلا واسه من قابل تحمل نیستش. وقتی که عصبانی میشن فقط در یه مورد خاصی البته که کم پیش میاد، ولی پیش میاد، خیلی اصلا بچی و عصبانی میشن که واقعا من اصلا میترسم، یعنی اصلا یه لحظه احساس میکنم که اصلا نمیتونم اصلا تحمل بکنم. خیلی عصبانی میشن، تهدید میکنن، یکی حرفه خیلی زشت میزنن، یه چیزایی که اصلا من تو مدل عصبانی شدنم اینجوری نیست. من وقتی عصبانی میشم خیلی آروم میشم و اصلا دیگه با کسی حرف نمیزنم، اصلا میرم واسه خودم یه گوشه ای. ولی ایشون قشنگ بروز میده، قشنگ ترس میکنه مثلا آدمو اینجوری. خیلی سخته واسه من. و یه مشکل دیگه که من دارم اینه که بهشون اعتماد ندارم، یعنی اگه فکر میکنم که بخوایم با همدیگه زندگی مشترکی شروع بکنیم، که البته این فکر میکنم خیلی زیاد برمیگرده اون یک سال رفاق بعدی که داشتیم، که چیزایی که ازشون دیدم هنوز یه جایی توی ذهنم هستش. فکر میکنم که اگه یه وقت ما یکی با هم مشترک داشته باشیم، من نمیتونم مشترک کنم چون نمیتونم اطمینان کنم که بهشون اطمینان کنم. مثلا اصلا نمیتونم تصور کنم که حساب بانکی اصلا مشترک ما داشته باشیم یا یه بچه مشترک اصلا من بچه هم مثلا بدم دست ایشون نگه داره. میترسم یه وقت دعوامی که بشه مثلا حساب بانکی رو خالی کنه بچه هم برداره کلم بره.
خب چرا فکر بکنید ایشون هم چه ظرفیت این کار رو داره؟
نمیدونم، شاید به خاطر اون بریک آف که داشته میشه خیلی وحشتناکی ازشون دیدم، از برای همین از اون خیلی میدونم.
کار وحشتناکی از ایشون دیدی چه بود؟
بله کار زیاد وحشتناکی کردن و موقع که داشتیم بریک آف میتردیم. خب من از کار بری کرده بودم که رابطه همزمان شروع کرده بودم، ولی ایشونم خیلی خیلی زیاد یعنی این چیز کردن دیگه، کارای منفی و وحشتناک انجام دادن.
خواه عزیز ایشون، من بدونی که بدونم گفتم ماجرای عصبانیت و خشم ایشون باید موضوع جدی باشه. جایگاهشون تو خانواده، نوع سابقه خانوادگیشون، باهوشی و توانایی هاشون، زیر فشارها بودن و بعدم با اون کارای به قول شما بدی که ایشون انجام دادن، برگشتن شما برای چی بوده؟ خب شما متوجه شدید بهتر از اون نمیتونید کسی رو پیدا کنید، نه ایشون. ایشون هم برای که شما رو نبازه اومده برگشته، برای که خواسته برنده باشه، ولی من هیچ بوی خوشی رو نمیبینم. بعدم به هر حال بسیاری از جوانایی که اینجا تحصیل کردن هدفشون است که برگردن ایران، برای که اصلا آمدن اینجا به خاطر پریدن در ایران، نه ماندن در امریکا یا کانادا. بعدم ایشون اونجا مشکلی ندارن، با توجه به سابقه سنتی و مذهبیشون و شرایطی که وجود داره راحت میتونن اونجا باشن، دانشگاه درسشون هم بدن. و بنابراین مثلا پذیرفتن یه آدمی مثل شما بیشتر به نظر من اون اپوزیت اترک اند ان اتک دیگه، یعنی بیشتر یه جایی شما چون با هم متفاوتید این گونه میتونید همدیگه رو سرگرم کنید. و بعدم یه مقداری رابطه شما رابطه مادر و فرزندی، رابطه کوتاه مدتش خوبه ولی بعدش خیلی گرفتاری بزرگیه.
از این تحاشی احساس بفهم آقای دکتر، همدیگر یه جاهای کامل میکنیم، یعنی ایشون یکم مثلا خجالتیه، من مثلا آدمی هم که مثلا فرو هم دوستم همه جا باشم، تو دید باشم. بعد ایشون مثلا خیلی 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 هوشش زیاده، مثلا من حالا عبرجم شاید در عبرجم بالا تر باشم، یعنی از یه جهات مثلا من یه تا شم بیزنسی مثلا بهتره، اون مثلا بیشتر مثلا احساسی تره، یه سیش رو کاور میکنه.
نه عزیزم، آخه ازدواج مونه دوتا آدمی شبیه و ماننده، ماجرای مکمل و متمم هم بودن فقط در برخی از زمین هاست و اعلام مسئله آفرینه. بعدم شما یادتون باشه چرا من خیلی به گزارش شما متاسفانه نمیتونم تکیه کنم، که دقیقه شنوندگان شنیدن که یه امتیازیشون سوشبل بودنشونه. حالا الان حرف این است که من از اون خیلی سوشبل ترم، بنابراین شما چون ایشون دنبال شما راه میفته احساس خوبی میکنه، ولی شما آدم سوشبل نیست، دست ایشون بذارید نیمی از این روابط اجتماعی رو نخواهند داشت. آقا با اون سابقه نمیتونن داشته باشن عزیز، و با اون نگرانی از جهت اداره کردن شما و یا ندرخشیدن کنار شما، شما یه جوری سایه رو ایشون میندازید تو مهمونی ها. مگر اینکه در یه موارد تخصصی باشه یا یه توانایی هاش جدی هوشی و اینا باشه که خب امتیاز دارن ایشون بر شما، ولی جای دیگه نه. نه اینکه شما بدید، شما معلومه به هر حال این راهی که آمدید خوب بودید و خوبم کوششتونه کردید، ولی من خیلی جز این که شما دوتا با هم آشنایید و به یک اعتبار مثل پسر و دختر ها پسر و دختر شهرید که چاره جز ازدواج با هم ندارن میبینم اتون. من اصلا فکر نمی کنم که این انتخاب در شرایط عادی مادام که شما و ایشون ارتباطات دیگری میداشتید اتفاق میتونست بیفته که به اینجا برسته. بعدم در حقیقت اون چیزی که دفعه قبل شد اونم تازه نزدیک به 10 سال قبل، شما دواز دو مرتبه برگشتید، اون موقع شما 26 سالتون بوده.
بله
میدونید یه ذره این حالت ماجراجو بودن و گستاخ بودن شما به حساب استقلال گذاشته میشه، ولی وقتی ایشون عصبانی میشه باید جبران همه اونا رو بکنم. طور که میگید هم در گذشته هم حالا اگر برخی از اوقات عصبانی بشه اونجا میرسه، ولی چون به هر حال میارزه این رابطه، شما توش موندید، اونم دلش نمیخواد دو مرتبه شما ترکش کنید، بنابراین کوشش خودشو میکنه ببینه چه خبره. حالا اگر ایشون روی خط میامد، من میگفتم که بین 1 تا 100 یه درصد این که شما با هم ازدواج کنید یا نکنید از نظر شما چه، به من چی میگفت؟ سوال من این است که اگر بگم 1 تا 100 انتخاب کنید که چقدر شما فکر میکنید یا میخواید با این خانم ازدواج کنید، فکر میکنید جوابش من چه باشه؟
میکنم جوابش 50 باشه.
خب میگه اون خوب نیست از ازدواج، اگر تا 95 اینا نره اسمش ازدواج نیست، اسمش مقداری سازش، سازگاری هم نیست، یعنی یه جوری آدم به دلیل فواید و منافع دیگری که غالب اوقات میتونه ناآگاه هم باشه و براش مشخص نیست دنبالش میره. بنابراین او اگر برگشته خواسته شما رو داشته باشه، شما داری جدی میگیریدش به فکر ازدواج افتادید، من فکر کنم اون دیگه به شما نمیتونه فرصت بده یه دفعه دیگه این بازی رو سرش در بیاری. ولی خب همه یه کسانی که رابطه رو به خاطر دیگری به هم میزنن دلشون میخواد اون رو برگردون، علتش هم این است که میخوان یه نوعی بازنده یه بازنده نباشن و یا به یک اعتبار برنده فینال و نهایی باشن، از طرف دیگه میخوان خاطرشون آسوده باشه واقعا اون آدم رو نمیخوان، و این اون مسیر است که شما طی کردید. یعنی به نظر من ادامه رابطه شما برای رسیدن به اینه که ما واقعا به درد هم نمیخوریم، همین رو از جانب شما میدم هم ایشون. علاوه به نظر من نه شما حاضرید به خاطر او برید ایران، نه او حاضره به خاطر شما بیاد امریکا. خب اگر این هست عزیز، این درست مثل آدمی میمونه که ازدواج کرده، برای که ماجرای محل اقامت مثل یه همسر دیگه، شما هر دوتاتون همسر دارید، بنابراین چه کار میکنید بکن؟ بنابراین به نظر منو میخواد که دلم میخواد ایشونم بشنمانش، برای که صلاحتونه، وقتتونو بی خودی تلف چیزی که اگرم انجامش بدید به نظر من درست نیست نکنید. یکمی هم حرفا رو بشنوید، هم یه مقدار صمیمانه صادقانه هرچی تو دلتونه بریزید بیرون. این که شما ظرف یه سال گذشته بحثی نکردی، تو اختلافی برای گذشته نشده، اون فقط اون اتفاق نگران کننده تره، نه اینکه باید بحث میکردی، ولی باید مطالب مقدار زیادی روشن میشد و نشده. حرفای شما هنوز از نظر من پر از ابهامه و از جانب دیگه پر از تضاد و تناقض، یعنی اون کانترادیکشن ذهنی شما رو هم میتونم ببینم طور که در ایشونه و احتمالاً هر دوتا روی هم اثر میذارید. بنابراین برای که با هم باشید و دوست هم باشید، تو هر وقت بیکاری تو بی برنامه اید به هم دیگه فکر میکنید، تو متوجه هستم، ولی چیزی در مسیر رفع درد و زحمت در راه بهتر کردن خود و زندگی نیست. بنابراین ببینید اگر میتونید و یا میخواید من بگید سوالتون از من چیه.
بله، سوال من الان اینه که راستش من شریک پیش اومده ما خیلی با هم صحبت کردیم این اواخر و باز هر بار به این نتیجه میرسیم که شاید درست نباشه ادامه این رابطه، بعد مثلا تموم میکنیم، بعد از مثلا یه هفته از ایشون دوباره خبر میشه که مثلا نه شاید بهتر باشه ادامه بدیم یا شاید یه راهی باشه، بعد الان میشه مثلا پیشنهاد کرد که دیگر که رابطه رو ادامه بدیم، شاید برای ایشون مثلا روشن بشه که میخواد اینجا زندگی کنه یا ایران، چون تنها راستش دلیل یکی از دلایل خیلی بزرگی که اصلا چیز مخالفتمونه همین محل زندگیه، ولی از طرفی من میگم من خب تو سنی نیستم که بخوام همینجوری دیگه رابطه رو ادامه بدم.
نه ایشون مشکلی نداره، نه ببینید ایشون با توجه به سنش مشکلی نداره، ضمناً باز نمیخواد شما تعیین کننده باشید، باز شما برید و بعدم به هر حال هر دوتون اگر به برنامه‌های آینده فکر نکنید بدون تردید میخواید با هم باشید. من میدونم که در این رابطه خودش به خودی خودش لذت و فوایدی هست، ولی هزینش رو نمیخواید برید، هزینش در حقیقت محدود کردن خودتونه برای ایجاد ارتباط و یه زندگی دیگه. ولی من از حرفایی که میزنید بوی این که میخواید دوست هم باشید و با هم باشید رو کاملا میتونم حس کنم، اصلا توش تردیدم ندارم، به اون برمیگره به یه مقدار خالی بودن و تنها بودن هر دوتونه، و اینکه یه مقداری به دلیل تفاوت شخصیتی که دارید هم دیگر رو اون جملتون درسته متمم همید، ولی ازدواج جز در موارد محدود متممش درست نیست. از این مثل که من برگردم بیام با یک کسی ازدواج کنم که من فارسی بلدم اون انگلیسی، تو محیط ایرانی مثلا من حرف میزنم تو محیط انگلیسی، آخه این کسش متمم نشده. یعنی میدونید اینا اصلا درست تضاد با هم. به همین جهت است که چیز این تفاوت رو متمم نبین که من مثلا خیلی اجتماعی ترم اون نیست، این کسش متمم نیست، این اسمش تفاوت و تضاده. این است که من گفتم حرفای شما رو در مسیر کسی میبینم که کوششش بیشتر به جهت حفظ این رابطه و ازدواجه، ولی در ایشون درست عکسشه و به نظر من موقتی است. من با توجه به سن و شرایطشون و فارغ التحصیل شدن هر دوتون به ویژه ایشون اخیراً، معناش این است که فعلا میخواد ببینه چه خبر میشه، چه کار میخواد بکنه، ولی اون بیشتر در جهت گرفتن تصمیم برای خودش تا با شما. یعنی که بشنویدش ببینید چه خبر است. به هر حال امیدوارم هر گونه که خیر و صلاحتون اتفاق بیفته، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
خیلی ممنون آقای
دکتر، خیلی لطف کردید. مواظب خودتون باش. مرسی. چنگال ارجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
هموطنان عزیز، شان فرحمن هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در لس آنجلس، اختلال شخصیت یا 10 شخصیت ناسالم، سه‌شنبه 13 اکتبر از ساعت 7 تا 10 شب در اولمپیک کالکشن. این کنفرانس 8 هفته ادامه خواهد داشت. ورودیه $100. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس گرفته و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
آیا نگران دریافت وام مسکونی یا تجاری و یا باز پرداخت بدهی‌های شخصی خود از طریق وام املاک در کانادا هستید یا قصد خرید ملک در کانادا را دارید؟ شما به مشاوری آگاه و با تجربه نیاز دارید. خانم مهناز ماهوربند دریافت بهترین نرخ بهره بانکی را برای واجدین شرایط تضمین می‌کنند و جوابگوی تمام سوالات شما هستند. خانم مهناز ماهوروند برای متقاضیانی که وام خود را از طریق ایشان دریافت کنند برای مدتی محدود تا مبلغ $500 جایزه خواهند داد. 416-230-7560 416-230-7560 مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی غافل‌باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقص پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر غافل‌باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید عقص ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین عقص ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام می‌دهیم. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت‌های آمریکا موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه‌های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 وبسایت www.hamrah-edu.us
همراه انستیتیوت is not affiliated with رادیو همراه.
یک شنبه ها در فلیم اینترنشنال مانند یک ستاره بدرخشید. هر یک شنبه شب شوی کریوکی ایرانی تا پاسی از شب با همراهی متیو دیویس، فلیم اینترنشنال با بهترین غذاهای ایرانی در 11330 استان مانیکا بولوارد، 310-444-0045 310-444-0045.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
دکتر، من از بچگی حالت افسردگی داشتم و الان تقریبا یک سال و نیمه اومدم کانادا. یک سال خیلی مشغول بودم، خیلی حالم خوب بود، ولی دوباره چند وقت احساس تنهایی میکنم. میخواستم برم پیش مشاور، ولی خب یه چیزی هست که به هیچ کی نمیتونم بگم. در این زمان قبلش با شما صحبت کنم.
کار از یه مطمئن هستی میخوای حالا که به هیچ کس نمیخوای بگی رو خط رادیو بگی؟
بله، به یه روانشناس میتونم بگم، نمیدونم.
آخه رو خط رادیو هستم، تفاوتش فرق میکنه، اینجا پخش میشه، همه میشنوه.
میخوام بگم خیلی داره اذیتم.
چند ساله تو عزیز تو؟
من بچه که بودم بعضی وقتا که میخوابیدم، من این منظور مثلا دبیرستانی، مثلا بیدار چشام بیدار بود، اطراف ها میدیدم ولی نمیتونستم بیدار شم، انگار که به بدنم جون نداشت، هی زور میزدم تکون بخورم نمیتونستم. بعد مثلا یه چند دقیقه انگار که یه آب سرد، انگار که وقتی فشار آدم میفته، بعد از خواب بیدار میشدم. ولی خب هی فراموش میکردم دیگه وقتی بزرگتر شدم، تا اینکه 5 سال پیش اصلا این اتفاق مثلا نگم 2-3 بار شاید افتاده بود و من خیلی جدی انسان نمیدونستم چیه. فقط یه بار برای خواهرم تعریف کردم، بنده خدا خیلی ترسید، دیگه من اصلا راجع بهش حرفی نزدم. تا اینکه 5 سال پیش تقریبا وقتی خواب بودم، یادم نیست خواب بد داشتم نمیخواست، اصلا یادم نمیاد دقیقا، فقط احساس کردم یه چیزی نشست روی تختم و انگار که روح آدم وارد بدن آدم بشه، تمام استخونای من میلرزید، خیلی ترسناک بود. وقتی بیدار شدم تمام بدنم خیس رفت و این فیلم های ترسناک. تمام این مدت میترسیدم، نمیدونستم اصلا مشکل من روانیه چیه، با هیچکی نمیتونستم حرف بزنم. تا اینکه 3 سال و 2 سال پیش توی یه مهمونی بودیم، به یکی از فامیلای غذا تعارف کردیم، گفت نه من چند وقت پیش همون حالت من بهش دست داده بود، از این غذا خوردم دیگه بعد از اون نمیخورم. بعد تعریف کرد که رفته پیش روانشناس و واسش توضیح داده که اون مسئله پیش میاد و اینا، و اون موقع حد یه ذره حال من بهتر شد. ولی توی 5 سال همش حالت ترس داشتم، همش خوابام و تجزیه تحلیل میکردم. بعد ما خیلی منزوی شدم، چون که بعضی وقتا مثلا تو خواب اگه یه دوست کسی رو میدیدم و خواب یه ذره بعد از اون اتفاق، من نزدیک 4 شب همش کابوسای بد میدیدم. بعد از وقتی این که دوستامو تو خوابم ندیدم، از روشم ازشون دوشم، کمتر رابطه برقرار میکردم. تا اینکه الان فراموش کردم واقعا، یعنی سعی کردم فکرمو مشغول کنم و اینا. بعد هر وقت حرف این چیزا میشد، ماشاءالله همه جا هم که از این بحثا پره، فکر من به هم میریزه.
کدام بحثا عزیز؟
این بحث این که گسسته من سر کار مثلا بودم یه رادیو داشتیم چک می‌کردیم یه نرم افزاری و بعد داستان ارواح و اینا بود، اصلا تمام این خاطرات همیشه هی زنده میشه. بعد باز این دو سه هی یک ماه پیش افتاد که این خاطرات زنده شد، وگرنه خدا رو شکر الان چند وقت هم راحت میخوابم خواب بدم، خیلی اصلا نمیبینم سر را، فکرم مشغول کار و زندگیه. و الان باز دو سه روزه به خودم میگم من باید این مسئله رو حل کنم، با یه روانشناس صحبت کنم، دوباره همش فکر میکنم که نمیدونم دکتر.
شما چند سالتون عزیز؟
29 سال.
چی خوندی؟ چه میکنید؟
من نرم افزار خوندم، الانم که توی شرکت کامپیوتری گیم تستر هستم.
به من بگید که چند تا خواهر برادر دارید؟
یه خواهر 3 سال کوچیک دارم.
اون وقت تو خانواده شما و یعنی خانواده مادر و پدرتون چقدر مشکل افسردگی، اضطراب و اسکاس؟
خیلی زیاد. من مادرم جوان بود، خواهرش از دست، یعنی شاید ما دبستان بودیم.
چی شد؟ یعنی چجوری؟
بله.
چرا از دست داد؟ یعنی چجوری؟
فوت کردن.
به چه دلیل؟
بالا میگن خودکشی، ولی خیلی مشخص نیست.
خب دیگه یعنی چه بیماری هایی رو تو شنیدی که بعضی هاشون دارن؟
متوجه منظورتون
نمیشم. شما تو خانواده گفتید یه مقدار مشکلاتی، میخوام ببینم مثلا گفتن دایید افسردگی داره، عمت نمیدونم حالت وحشت بسیار داره یا وسواس داره، میخوام ببینم چی شنیدی راجبه هر کدام از فامیل درجه یک درجه دو هر کدام چه مشکلاتی داشتن؟
نه مشکلات اینجوری نه، ببین افسردگی غمگین اونجوری نه، مثلا اینجوری اصلا نداشتی، ولی من خودم خیلی ترسو بودم. مثلا همیشه از بچگی یه دوستی داشتیم بنده خدا، عقب مونده ذهنی داشتم، همیشه بودش من نکنم اینجوری بشم. از بچگی اصلا کلا این ترس از بیماری و مادرم هم داره، اگه حتی ببخشید یه بیماری مربوط به آقایم هست میگه شاید منم اینو داشته باشم متاسفانه.
بیشتر تو خانواده پدری مشکل تو میبینی یا مادری؟
مادری.
هیچ کسی اون کسی که افتی خودشو کشته کی بود عزیز؟
خالم بود. اصلا میگم اصلا مشخص نیست، چون که قرص تیرویدش مشکل داشت، قرص خورده میگن ترشح بوده، نمیدونیم واقعا نمیدونیم چه اتفاقی افتاده.
کس دیگری که بیماری تشخیص داده شده ای رو داشتید یا شنیدید تو راجبش؟
نه هیچی.
خب شما البته میدونید شما که از نظر جنسی مورد تجاوز قرار نگرفتی؟
نه دکتر، ولی دقیقا مسئله همینه. من پدرم متاسفانه واسه اینکه بتونه ماها رو کنترل بکنه همیشه ماجرای تجاوز میگفت، یعنی من از بچگی قبل از اینکه به بلوغ جنسی برسم همش از سکس میترسیدم، واسه اینکه فکری که اولا تو ما تو ایران بزرگ شده بودیم با این مسائل، بعدش هم اینکه همیشه میگفت آره توی خیابون به 4 نفر به یه خانم تجاوز کردن. بعد یادم یه روزی که فیلم زندان زنان میدیدیم، توی این یکی از قسمتاش به یه دختر جوونی خانم تجاوز، من تا 3 روز ذهنم درگیر بود و اصلا فکرم انقدر بسته شده بود، حالت وحشت داشتم متاسفانه از این مسئله.
ولی خودت هیچ وقت کسی آزارت نداد، اذیتت نکرد؟
چرا، اتفاقا بچه به آزار جنسی نداد، خیلی ببخشی، ولی یه آقایی با هم بازی کرد.
تو چه سنی بودی عزیز؟
5 دبستان، شاید 4 دبستان.
یک بار بود یا بیشتر از یک بار بود؟
نه همون یک بار بود و به مامانم گفتم، گفت به بابا چیزی نگو. ولی حس بعدی به هم دست نمیده، بهش فکر میکنم، نمیدونم، شاید نمیدونم واقعا.
حالا اگر بهت بگم سوالت از من چیه، به من چی میگی عزیز؟
میترسم.
خب آخه ببینید شما یه مقداری ارتباط رو با واقعیت رو از دست دادی.
خیلی آقای دکتر، یعنی همش میشینم خوابم و تجزیه تحلیل میکنم، اصلا کلافم دکتر. بعد میدونم که من میخوام مامان خوبی باشم و حقیقتش دارم ازدواج کنم با کسی که دوستش دارم بعد از یه مدت طولانی و خیلی کردم راجب سکس قبل از ازدواج با خودم کنار بیام، ولی خب این آقا میگفت نوایسیم، اتفاقا صحبتهای شما رو گوش داده بود، میگفت بعد از عقدمون رابطه کامل داشته باشیم. بله همش میترسم نکنه من بعد از این که ازدواج کنی باز این حالات رو دست بده، بعد از همسرم بدم بیاد، از بچه ها میدونی نمیدونم، اصلا خیلی اذیتم. من نمیترسیدم برم پیش دکتر بگه تو عادی نیستی، اصلا مشکل تو رو ما تو هیچ کتابی نخوندیم، تا اینکه این فامیلمون اینو گفت فهمیدم فقط من نیستم. نمیدونم چه جوری بگم، همچه هم کاش مشکل من همچه مخارت هم بود معلوم بود کیه.
نه خب مشکل شما معلوم هستم، شما یه مقدار حالتهای روان پریشی داری، شما یه مقدار دنیای ذهنی و خیالی یه چیزایی رو تصور میکنه که واقعیت ندارن و اونا رو به با توجه به نگرانیات و باورها اینا رو با هم مخلوط میکنی عزیز. یعنی نشوندنده یه زمینه کودکی توه که به هر حال همچنان تو رو گیر انداخته و بعدم اون حالاتی که فکر میکنی ممکنه تجربه واقعی باشه معمولا خوابه، یعنی تو در خوابی که خودتو اینگونه میبینی که مثلا چشمت باز حرکت نمیتونی بکنی، و یا در خوابه که فکر میکنی مثلا یه روحی وارد بدن تو شد یا چیزی از این قبیل. برابر این رویاهای تو هست، ولی از اونجایی که رویاهای تو بسیار جاندارن خیلی به نظرت واقعی میان، یعنی یه فیلم نیست، یه مقدار مثل تصویرها یا چیزای سه‌بعدی و ایناست، نتیجتا خیلی به نظر واقعی تر میان. ولی خب احتیاج به دارو داری عزیز، یعنی کار تو اصلا بدون دارو درمانی درست نمیشه.
حتما دوستو، فقط میخواستم نمیدونم باید برم پیش روانکاو، برم پیش روانشناس؟
نه روانپزشک نه، نه به نظر من با توجه به آنچه که من گفتی بهتره با یه روانپزشک سایکیاتریست، چون باید به دارو بده، اصلا از اونجا شروع کن، اونه که بعدن کار تراپی رو تصمیم میگیره و شاید به نظر من تشخیص اوست که مهمترینه. یعنی نه در حد یه سایکیاتریست. کجا شما زندگی میکنید عزیز؟
من الان کانادا مونترال زندگی
میکنم. اوکی. حالا اونجا اتفاق میکنم که دو تا از دوستان یکی فکر میکنم روانپزشک ایرانی هم داریم. من البته سوم اونجا هستم، کنفرانس رو بیا. اگر اومدی بیا من تو رو ببینم. فقط میخوام بگم عزیز احتیاج به یه دونه سایکوتراپیست بعدن داری، ولی در آغاز سایکیاتریست میخوای، روانپزشک، یعنی کسی است که پزشک و دارو میده. حالا نمیدونم انگلیسی تو چقدر خوبه که بتونی با یه
متوسطه.
نه اگر
بتون... دکتر راستش یک از دلایل این که زنگ زدم این بود که دکتر مطمئن بشناسن، چون به معرفی بشه بهم، چون من شما رو واقعا قبول دارم و خب اگه کسی میخواستم ببینم که شما من
نه متاسفانه
مناسب باشه ترجیح میدم.
ببین عزیز من متاسفانه غیر از ایالت کالیفرنیا دوستان را نمیشناسم، جای دیگه اسمای پراکنده است، ولی موردی مانند تو هر روان پزشکی از احتش برمیاد که با یه دو سه ساعت گفتگوی با تو تشخیص قطعی و نهاییشو بده و اگر تست و آزمونی هم لازمه انجام بده و بعدم دارو رو به تو بده و یا خودش کار تراپی تو آغاز کنه یا بده به یه روانشناس یا روان درمانگر این که این کار بکنه، اون رو با یه مقدار اطلاعات بیشتر. ولی مورد تو مورد عجیب و غریبی نیست عزیز، آدم ها خیلی زیاد تصورات و توهماتی پیدا میکنن که هیچ ارتباطی با واقعیت نداره و اونا رو حالا یا در حالتهای بیداری و بسیار بیشتر آدم ها در حالت خواب و وسط خواب و بیداری میبینن، برای که مغز همچنان فعالیتهای خودش رو در خواب و بیداری هر رو به گونه‌های متفاوتی ادامه میده. اینه که برای چی خودت اذیت میکنی؟ چیزی مهمی هم نیست و خیلی از وقت هم دارو میتونه کمکت کنه و به این ماجرا پایان بده عزیز.
مرسی دکتر.
به هر حال خوشحالم.
پنج سال همش با ترس زندگی
میکنم. نه بی خود عزیزم میفهمم چی میگی، نه ترس نیست، استرابه و واقعی نیست عزیز، یعنی تو نگرانی های درباره روح و رفت آمد، اصلا چیزی وجود خارجی نداره عزیزم، وارد بدن هیچ کس نشده، خارج نشده، هیچ کسی در این باره هیچ حرفی نزده و هیچ کسی هم اگر حرفایی زده غالبا گرفتاری و داستان و بیماری بوده، بنابراین ابدا خودت نگران روح و ارواح و اینا نکن، اونام ای باشن بیکار نیستن بیان تو بدن من و تو. به هر حال مواظب خود باش، خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
مرسی دکتر، خیلی خوشحال شدم.
مرسی،
ممنونم ازتون. خدا نگه،
خدا نگهدار عزیز. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشین.
WBFM HD3 Los Angeles.
تلکام هاوس کم می کند. بله کم می کند. تلکام هاوس هزینه سلفون های شما را بدون هیچ تغییری در کمپانی، پلان و یا کانترکت کم می کند. با حفظ کمپانی، پلان و کانترکت سلفون های خود، هزینه ماهیانه تلفن های همراهتان را به میزان قابل توجهی کم کنید. بله کم کنید. تلکام هاوس پیشرو در ارائه خدمات در دنیای تکنولوژی و ارتباطات. 1-800-818-7000 1-800-818-7000 تلکام هاوس.
عوضش نکن، کمش کن.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هلاکویی در کانادا، اروپا و امریکا، شنبه و یک شنبه 26 و 27 سپتامبر لندن، دوشنبه 28 سپتامبر هانوفر، سه شنبه 29 سپتامبر دوسلدورف، چهارشنبه 30 سپتامبر فرانکفورت، جمعه 2 اکتبر ویرجینیا، شنبه 3 اکتبر مونتریال، یک شنبه 4 اکتبر تورنتو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 تماس گرفته و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلی حاتم جونی میشین ویوه آوالده.
الکی نگو، تا انزاک غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلیمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من سندگو نبودم واسه جست اولادم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همیت کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چن گفتی؟
949-768-0122.
رگ‌های کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بردش گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون، دامن کوتاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگ‌های وارسی پا رنج می‌برید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی‌های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت‌آمیز 10,000 بیماری‌های وریدی، اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر پذیرفته می‌شود. مراکز در بیبلی هیلز، انسینو، ارباین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-7171 310-855-7171.
حالا مامان جون دامن کوتاشو میپوشه، به به آخ جون.
هدف من سلامتی و زیبایی پاهای شماست.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی، با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. این موقعیت استثنایی مرسدس بنز سرتیفاید پری اون برای اتومبیل های 2012 تا 2014 CE GLK و M کلاس را تا آخر ماه سپتامبر از دست ندهید. Unlimited miles warranty با زمان محدود، دو سرویس رایگان و برگشت دو قسط تا حد $800. با من با شماره 1-800 گو مرسدس تماس بگیرید. منتظر دیدار تان هستم.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایی.
آی دکتر با من هستی؟
بله خواهش کنم بفرمایی.
سلام عرض میکنم خدمتتون. خیلی خوشحالم که با حضرت عالی تماس گرفتم. آی دکتر میتونم که جناب عالی خریدار این صحبتان نیستید، اما من خیلی دلم میخواد وظیفه و وظیفه خودم هم میدونم که تشکر قلبی خودم و تمام ایرانیانی که با حضرت عالی و مکتبتون آشنا شدن رو خدمتتون عرض کنم. شما یه کاری رو انجام میدهید آی دکتر که ما به دلایل تاریخی، فرهنگی، سیاسی از اون همیشه محروم بودیم، ملت ایران البته و مربنده. شما در حال بیداری واقعی ایرانیان هستید، بیداری برای پرورش نسل آینده به روش درست و برخواستن از خواب به قول حضرت عالی کمدانی یا نادانی. آی دکتر من 2 ماه کانادا هستم، خیلی خیلی خوشحالم، واقعا برای من باور کردنی نیست که بتونم با شما صحبت کنم و منتظرم که تشریف بیارید انشاءالله از در مونترال شما رو از نزدیک زیارت کنم.
راست داری، منم همینطور عزیز.
قربان شما. آقای دکتر من 2 سوال داشتم از خدمتتون. یکی در مورد خودم هست که 55 سالمه. آقای دکتر 2-3 سالی هست که بنده دچار بیخوابی شدم به طوری که باید همیشه دارو مصرف کنم. هر قدرم خودم رو خسته می کنم چشام بسته میشه شب ولی خواب نمیاد. به محض این که میخوام سرمو رو بالش بذارم دیگه اصلا خواب، اصلا فکرهای گوناگون، اضطراب، همه چی میاد اونجا رو بالش هست و من اصلا نمیتونم بخوابم. آقای دکتر و میتونید که مصرف داروهای خواب‌آور طوریه که یه مدت بعد باید یه دوزش رو ببرید بالا. آقای دکتر من درگیر همین مثلا این هم اضطرابیه که در سالهای اخیر از کار همسرم که به نوعی در بازار دچار شکست مالی شدن یه خورده بله این اضطراب خیلی خیلی در من تس همیشه. البته عرضم بکنم که 2 فرزند دارم، یکی در کانادا هستن و دیگری در اروپا. آی دکتر نظر حضرت عالی رو میخواستم. این تکنیکایی که آرام بخش هست و فلان اینا رو هم انجام میدم ولی خیلی موثر نیست. آی دکتر خواهشم از شما این هست که لطفا منو در این مورد راهنمایی بفرمایید.
ببینید عزیز، اگر شما سابقه بیخوابی نداشتید به صورت جدی، اگر تغییرات خاص بدنی براتون اتفاق نیفتاده، اشکال کار این است که موضوع رو حاضر نشدی به درستی برای خودتون مطرح کنی، جواب مثبت و منفی، خوش اومدن و بد اومدن و هر چیزیش رو اونگونه که هست بپذیرید. یعنی شما کاملا حوادث و اتفاقاتی که مربوط به فرض کنین مشکلات مالی همسرتون و در نتیجه خانواده است، پراکنده بودن بچه ها و خب بیخبری از اون چی که داره تو زندگیتون میگذره و فقط شاهد و به نوعی کسی هستید که مورد آسیب قرار میگیرد بعد از یه اتفاق که به هر حال در ایران یه مقدار سخت و سنگینه، مسائل رو یه جوری خواستید پشت گوش بندازید، پنهان کنید، اهمیت ندید، ازش بگذرید، حوصله درگیری نداشتید، بهتون کسی جواب نمیداده و هر چیزی. یعنی یه مقدار این حالت حالت درماندگی و بیچارگیه، یعنی حالت هلپلسه و اون مسئله شماست.
البته ببخشید میانه کلمتون، من خیلی خیلی در مورد با همسرم درگیر بودم و بچه ها ازشون میخواستیم که قضیه رو خاتمه بدن ولی میگفتن نه، ولی فکر میکردم معجزه اتفاق میفته و این مسئله مالی حل میشه. در صورتی که نشد، این وام بانکی بود که همین شکلی به صورت بهمن دیگه هی بزرگ شد تا اینکه خیلی گرفتار کرده خلاصه ما رو. آی دکتر حرفی گوش نمیدادم وگرنه من خیلی خیلی درگیر این موضوع بودم و در حسرت. آی دکتر خواهشن
همان
نه
ببینید نصب کنیم میرسم به اون. ببینید نه، موضوع اصلی و اساسی همینه. ببینید من متاسفانه هیچی نمیدونستم ولی خدمتتون عرض کردم که در حالی که نتیجه و عواقب بد و منفی و اون تصمیما و راه ها متوجه شما بود، حقی و توانی برای تغییرش نداشتید و بنابراین فقط باید منتظر میشید ببینید دیگران چه اشتباهی میکنن و شما کی چجوری آسیب میبینید و این ماجرا مسئله بسیار جدی است. این همونه که در حقیقت برخی از اوقات تعریف افسردگی بهش میگن learn helplessness، یعنی اون کسی است که آموخته چگونه درماندگی و بیچارگی رو در مقابل نیروهای خارجی که توان کنترلش رو نداره تحمل کنه، یعنی حال شما یا حال خاصی است از افسردگی که به دلیل خشمتون مانع از این میشه که سیستم آروم بگیره، یعنی بدن شما باید مثل یه اتومبیلی که خاموشش میکنن خاموش بشه، خاموش نمیشه، یعنی اون کلید نمیشه. حالا با دارو مسئله حل نخواهد شد. همونطور گفتید دو تا ایراد اصلی دارو داره. دارو با گذشت زمان هم تاثیرشون کم میشه، هم مقدارشون میره بالا، هم ممکنه مشکلات تنفسی به وجود بیارن و خطر سکته مغزی و اینا رو افزایش میدن. یعنی این چیزی نیست که آدم بتونه از طریق دارو بخوابه. نتیجتاً شما بیش از دارو ماجرای برخورد درست با دو چیز رو دید، افسردگی و خشمتون. یعنی اگر بتونید افسردگی و خشم خودتون رو یه فکری براش بکنین، ماجرای بیخوابیتون هم منتفی خواهد بود. برای که سه تا علامت اصلی و اساسی فرض کنین افسردگی، یکی مسئله اشتهاست و یکی بی انرژی بودنه و یکی خواب و بیخوابیه دیگه، و شما دقیقاً افتادید همونجا. و اونو کاملا من تو خانواده ای که معمولا زن خونه توانی رو نداره ولی بیشترین آسیب رو اون میبینه، برای که به هر حال مرد یه نوع دیگه ای در جریان هست و برخوردها با او در بیشتر موارد اونقدر کوبنده نیست، ولی مهمترش بیخبریست. یعنی ما باید هر روز صبح چشمون رو باز کنیم ببینیم امروز چه داستانی و چه اتفاقی علیه ما در جریان یا میفته. به همین جهت است من فکر کنم شما اگر بتونید میمونید مونترال یه مسئله است، ولی اگر برمیگردید ایران یه خانم روانشناسی رو باید پیدا کنید که مقدار کمکتون کنن اینا رو سر جاش بذارید. آخر کار آدم میتونه با بدترین ها تو زندگیش یه جوری کنار بیاد دیگه. آدم وقتی که عزیزش رو هم از دست میده برای قبرستان خاک میکنه و میاد بیرون. یعنی این کار اگر ما با حوادث و اتفاقات زندگیمون نکنیم، یعنی اونا رو خاکشون نکنیم و از صحنه زندگی خودمون دورشون نکنیم و بخوایم کنارشون زندگی کنیم، این زندگی با مرده ها ابداً به ما اجازه آرامش رو و یا لذت رو یا رضایت رو به هیچ شکل و فرمی نمیده. این است که
دکتر آخه مسئله خیلی ببخشید،
نخواهش
من مسئله شوهرم در از 16 ماه که شروع کردی و حل کردن املاکی داشته که فروختن یک مقدارش رو بانک رو بدهیش رو دادن، ولی الان به شدت ایران رو کوده، الان ملک دیگری رو برای فروش گذاشتن. به هیچ وقت آقای دکتر اصلا کسی نمیپرسه این چنده تا این به بهای مثلا کمتری بدن و بال قضیه رو بکنن. این مسئله خیلی طول کشید آقای دکتر، من اصلا مقاومت نکردم در برابر اینکه املاکمون رو بفروشن. خب تصمیمش من کردم که شما خریدین و الانم باید بفروشین و به دردتون درمان کنین، ولی دیگه این مورد آخر دیگه فروش نمیره دیگه. این بیچاره هم واقعا تلاششون میکنه ولی دیگه این شکلی شده دیگه واقعا.
حال به من بگید چه خطر ایشون رو تهدید کنه؟ آیا طلبکارانی هستن که ممکنه جنبه جرم و جنایی رو پیدا کنه، یا اینکه فقط زندگی از
داره؟ طلبکاران شخصی نیستم، ولی بانک هست دیگه. بله بانک هست که خیر اصلا، ولی داره هم روش میاد دیگه. بانک میخواد چرا؟ خب عجلت برای چی؟ خب همچنین میاد روش و هی داره میخوره دیگه. این ملک که مثلا میشد بفروشن و نصف با نصفش اینا چیز کنن از بدهی بیان بیرون، حالا باید برن سمت یک چهارمش بر خودشون بمونه. همین شکلی آقای دکتر درگیریم اصلا. این خب. تمام مسائل زندگی من و زیر دیگه همه چی گرفته واقعا. این حالا این اذیت رو هر هممون هست.
خب حالا من سوالم این است که اگر فرض کنید بانک با اون که حالا نصفش یا 75% اون ساختمان یا ملک بره، بعد از اونم هنوز مشکلات مالی و اقتصادی شما دارید یا ندارید؟
نه خیلی دوستو نداریم خدا شد. دیگه اون ملک فروش بره ما ندیگه حل میشه انشالله. البته از میکنم با 50% یا 30%ش انشالله حل میشه، ولی خب فعلا باور کنید آقای دوستو از 16 ما کسی نبوده بپرسه این چنده دیگه. اصلا کسی نمونده توی شهری که ما هستیم مثلا گفته باشیم به بنگاهی دوستی آشنایی، به هیچ وقت اصلا رکود کامل هست. یا لاغن در خودتون میدونید که وقتی کار خوب نیست معمولا ملکی که دفتر و کار مربوط میشه خیلی راکت‌تر هست دیگه.
راکده
مثلا ساختمان نیست که بشینه آدم لازمش باشه. فعلا درگیر این مسئله هستی باید اشتا.
خب حالا اگر عرض کردم همسرتون تو چه جور شغل و کاری هستن؟
آقای دکتر، ایشون فوق لیسانس مهندسی دارن، بعد از مدیریت در چند کارخانه بازنشسته شدن، خودشون زودتر خواستن، باز اونجا هم یه تکنچایی بود دیگه، کار تو ایران خیلی سخته، آمدن سمت بازار، همه ی حواسشون هم بود خدا شد، ولی یه جایی اشتباه کردن، از وامی که از بانک گرفته بودن دیگه، اون وامی بود که سر سال باید تمدید میشد، کسی نبود بخواد که بیار قسطه تو بده و فلان، این هی رفت دوستانش بودن الحاق کردن، باز تمدید خلاصه این باور کنید آقای دکتر چهار برابر شد، باور میکنید چه کارایی دارن مردم واقعا گرفتار کردن این سیستم بانکی.
چطور ایشون آگاهیشو که باید بیش از این می بود که اگر
من مثلا بهشون معترض شدم که آخه شما کارخونه ها رو اداره کردین و چرا اینجوری، ایشون میگن و واقعا هم اینجوریه، میگن که من مدیر مالی داشتم، اصلا به بخش مالی هیچ موقع کار نداشتم، من سیستم اداره کلن اداره میکردم، واقعا آدم توامندی هستم، ولی باور کنید آقای دکتر سیستم آموزشی هم یه عیبه اینو داره دیگه، این همه مهندس تجرب میکنن، دو واحد مثلا مالی نمیذارن که این بدون پولی که میاد کجا میره چکار میشه، فنی محض میخونن نمیتونه دیگه، وقتی اومد کار دست خودش بدون مثلا مشاور مالی اینا شروع کردن و کسانی که تو بانک بودن دوستان آشنایان مثلا لطف میکردن، بیچاره اینو درگیر کردن دیگه، اصلا همچین فرضی نبود، باور کنید یک اصلا فاجعه بود دیگه، خیلی هم اینجوری شدن های دکتر توی ایران. ایشون بعد از بازنشستگی رفتن بخش بازار با تجربه اندک، من یک بار سخنانی حضرتاری رو شنیدم که فرمودید اخلاق بازار با اخلاق انسانی فرق میکنه، نیست این کار نمیکنه، بنابراین به این خاطر ایشون هم خیلی خیلی آدم خوبی هستند و این شکلی.
نه متوجه. حالا شما تا کی مونترال خواهید بود یا کانادا؟
آی دکتر انشالله من یک ماه اینجا هستم، منتظرم تشریف بیارید که من حضرتاری رو ملاقات کنم و این خاطره خوش با خودم ببرم به ایران.
نه متوجه هستم، ولی بعد از اون برمیگردید ایران یا میرید اروپا پروی پسر دیگر؟
نه خیلی، نه آی دکتر برمیگردم ایران، الان شوهرم ایران هستش.
صحیح. به هر حال حالا اونجا اگر دیدم تو، من الان حرفم این است که شما اگر به ایران برگشتید، اگر دوست روانشناسی کمک کنن، فقط روی باید افسردگی و خشم شما کار کنن، یعنی اون دو چیز عامل اصلی بیکاری بیخوابی شماست، و تا اونجایی هم که ممکنه این داروها را اگه میتونید مصرف نکنید، یه جوری با خوابه کنار بیاید، حالا به هر حال ببینید چه میشه، ولی من اگر آمدم، اگر اون در ایران هست البته احتیاج نیست، اون دو تا بهتون معرفی میکنم که در ایران چی و اونجا بشنویدش و بعدن بتونید انشالله ایام بزن. برای خوشحال شم با تو صحبت.
آی دکتر خواهش میکنم باستون من یه زحمت دیگه هم خدمت
تمنا میکنم بفرمون.
اونم موردی هست که پسرم اینجا آمدن برای تحصیل، الان 7 سال اینجا هستن توی مونترال. آی دکتر ایشون دکترای مهندسی تموم کردن، مشغول کار هستن و تقریبا 6 ماه ما ایران بودیم، به ما اطلاع دادن که یک درگیری عاطفی پیدا کردن با یه خانمی، دختر خانمی البته، ایشان آی دکتر اهل مراکش هستن و اینجا یه مدتی ایشان دانشگاه بودن، دانشجوشون گویا بودن دیگه، بقیهشو دیگه من دیتیلشو نمیدونم، فقط همین که فرمودن من بالاخره ما گفتیم پسرم به خاطر اختلاف فرهنگی این کار شدنی نیست، و یه مدتی که با ایشون همینجوری آجسته سر این مسئله صحبت میکنیم، بحث میکنیم، تا بالاخره گفتیم آقای دکتر واقعا حلال مشکلات هستن، ما به ایشون زحمت بدیم، واقعا شما لطف دارید دیگه. حالا من اگر اجازه بفرمایید بدم خدمت ایشون تلفنو.
نه حتما من خوشحال، فقط بذارید ازتون یه خواهشی بکنم، بعد اجازه بدید که یه خواهش کنم، ما پیام ها رو بشنویم، من با خاطر راسته بتونم با پسرتون صحبت و روی خط باشید بتون. چنگ و رجمن با ما باشید.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-9999 و یا 08 ایرانیان.
presents Lady in Red. Dancing with me. Krista Berg. Nobody here. Live in California for a once-in-a-lifetime concert series. Thursday, October 15th, Cupertino. Friday, October 16th, Irvine. Sunday, October 18th, Los Angeles. Krista Berg. There is something in his eyes, something in his hands. You can almost smell his revenge. For info and tickets, visit chrisconcert.com. That's chrisconcert.com. Krista Berg, live in California. For a once-in-a-lifetime concert series. Sponsored by Party Bravo.
Magic Till. Magic Till قیمت ها رو می شکند. Magic Till مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. Magic Till از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس Magic Till قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن Magic Till 1-800-267-1350. Util در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. Magic Till US.com.
انگشتر فروز بعد از یک سال ازدواج 10 قیراط، مال ما بعد از 10 سال ازدواج 1 قیراط. نگاه کن
پوری جان، کمتر حرف بزن، انگشتر رو نگاه کنم یا جلومو تصادف میکنیم. پوری جان سالمی؟
چرا شش میکنی؟
نمیشه.
چی نمیشه؟
گفته حرف نزنی.
کی گفته حرف نزنی؟
کامران یدیدی گفته بعد از تصادف دیگه حرف نزنی.
اه گفته حرف نزنی؟ بابا دمش گرم، بازم به یدیدی؟
تماس و صحبت با شرکت های بیمه قبل از مشورت با وکیل متخصص می تواند موفقیت پرونده شما را به خطر بیندازد. پیامی از دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوح برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
بابا بازم به یدیدی.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، با ایشون و یا فرزندشون گفتگون رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام عزیز. مرسی عزیز، خوشحالم صداتون رو میشنوم.
منم همینطور. من تشکر میکنم از وقت زمانی که واسه ما میذارید و علم و آگاهی رو به همه ماها هدیه میدید.
لطف. من یه سوال دارم، شما پسر 29 سالشون هستید یا 26 ساله؟
نه 29 26 ساله دکتر. 33 و من 33 سالمه. بعد یه خواهر بزرگتر دارم که اونم 8 سال از من بزرگتره.
یعنی شما خواهر چند سالشونه؟ 41 سالشون. مادر جون من خودشو گفتم 55. آخه یه تقلبای اینجا شده، چی شده داستان؟ خانه خب دیگه ولش کنید، اصلا شما حرفی نزنید برای که به اندازه کافی. من آخه من حدی که از ایشون یادمه گفتن 26 و 29. ایشون ماله چند سال قبلو میگفتن؟ اولا به من بگید خواهر جون کجا هستم؟
خواهرم پاریس زندگی میکنن، ازدواج کردن و یه بچه دارن.
خیلی خب. حالا شما چه مدتی از کانادا هستید خودتون؟
من 8 ساله اومدم کانادا، ایران لیسانس و فوقمو گرفتم، بعد اومدم اینجا دکترا خوندم، الان 2 سالم هست که دارم کار میکنم.
Very good. خب چه خبر از این داستان این خانم مراکش رو که مادر شما رو مراکش شده، چی شده داستان؟
والا آره من صحبت های قبلی شما رو شنیدم. آره اصلا میخوام من سرما خوردم صدا میکنم.
ناراحت باشید عزیز.
میدونم که ازدواج بین انسان های شبیه و مانند در چقدر این شباهت بیشتر باشه، بنابراین احتمال اینکه این ازدواج ختم به خیر بشه به قول خودمون بیشتره. بسیار از اون طرف انسان هایی که از یک کشور مشترک میان، از یک قومیت مشترک میان، احتمال اینکه این نکات مشترک رو با هم داشته باشن بیشتره. بنابراین شما هم به درستی همیشه توصیه میکنید که انسان ها با ملیت یا قومیت یکسان با هم ازدواج بکنن. ولی به واسطه این 8 سال زندگی در کانادا من فهمیدم که واقعیتش انسان ها میتونن شبیه و مانند باشن اما لزوما هموطن هم نباشن. بنابراین بیشتر اینجوری من در نظر میگیرم که مورد به مورد باید بررسی کرد، یعنی یه حکم کلی نمیشه روش داد. مورد من هم آقای دکتر، تقریبا من سال آخری که دکتر رو خوندم با ایشون آشنا شدم، دو سال و نیم قبل. بعد ایشون 8 سال از من کوچیکترن، هم رشته خودم بودن، یه 5-6 سال قبل هم دانشجوی من بودن، منتها خب اون موقع هیچ رابطه‌ای نبود بین ما. بعد یک دو سال و نیمی هست که با همین، هیچ اختلاف یا هیچ مشکل خاصی بینمون اتفاق نیفتاده بود، درک خوبی از هم داریم و من گاه و بیگاه میگفتم یه صحبتهایی با خانواده مطرح میکردم غیر مستقیم و اینا که ببینم نظرشون چیه، فیدبک منفی نگرفته بودم. تا اینکه 6 ماه قبل با تو اسکایپ صحبت میکردیم، صحبت کردم یه برخورد خوبی نشد واقعیتش و بدون اینکه اصلا کیس رو بررسی کنن یا بپرسن کیه، حکم به بد بودنش دادن.
حالا یه سوال ازتون دارم، صبر کنید. این دختر خانم الان 23 سالشه؟
25
سال. دوم این که ایشون از نظر تحصیلات تا کجا اومدن عزیز؟
لیسانسشون رو خوندن، الان تقریبا 5-6 ماه دارن کار میکنن.
اوکی، به من بفرمایید که ایشون چه مدتی است کانادا هستن؟
ایشون 2010 اومدن کانادا.
تنها اومدن، با خانواده اومدن؟
نه، اولش تنها اومده بودن، بعدش خواهرشون هم به ایشون ملحق شد، اونم داره یه درس دیگه ای میخونه. ایشون هم دختر بزرگ خانواده ان، یه خواهر دارن 4 سال از خودشون کوچیک‌ترن و یه برادر 8 سال از خودشون کوچیک‌ترن.
خب آخه به من بگید یه دختر خانمی، ایشون تقریبا به یک اعتبار دیپلمشون رو گرفته بودن اومدن کانادا یا اونجا هم درس خونده بودن قبلا، مراکش بودن یا جای دیگه بوده؟
نه مراکش بودن. دیگه
خب اون وقت به من بگید که در مراکش درس نخونده بودن؟
در مراکش دوره انگار پیش دانشگاهی دارن، لیسه میگن، اونو خونده بودن یه سال، بعدش اومدن اینجا یه 6-7 ماه پریپریشن، یه دوره پریپریشن بوده دانشگاه، اونو خوندم، بعدش که 4 سال هم لیسانسشون طول کشیده و
شما به زبان فرانسه با هم صحبت میکنی؟
بله بله.
ایشون فرانسهشون از شما بهتره نه؟
سنت هست، اونا این فارسی برای ماستی.
خب با من بگید 2-3 تا چیز خوبی که در ایشون میبینید چی عزیز؟
بله آجه شد، ایشون میتونم بگم درک بسیار خوبی از من و احساساتم دارن و خود من، و من رو همونطور که هستم با همه کم و کاستی هم قبول میکنم و باید و نبایدی نمیاره. اگر هم یه چیزی هست در حد پیشنهاد هست، یعنی اجباری در کار نیست. انسانی اصلا عاقل با شعور اجتماعی بالا و یه چیز خوبی هم که ایشون دارن، به راحتی عصبانی نمیشن، سعی میکنن توی اتفاقایی که میفته یا من اگر یکم عصبانی میشم ایشون آرومی میخوان اون رو آروم کنن و مسئله رو حل کنن. و علاقه مشترکی زیادی داریم، یعنی از بعضی از علاقه موسیقیایی گرفته تا نگاهمون به زندگی، نمیتونم نگاهمون به مثلا خانواده، پدر، مادر، جایگاه بچه، نمیتونم اینجور مسائل.
به من بفرمایید که هر دوی شما در جهت ادامه زندگیتون محل زندگی رو کجا انتخاب کردید یا میکنید؟
والا من فعلا که کانادا هستم، ولی خب مثل شاید بعضی از ایرانی ها، اگر که ایران موقعیت خوبی بس من پیش بیاد، یعنی میرم برمیگردم ایران. ولی ایشون هم اونجور که من پرسیدم ازشون قصد برگشت ندارن، بیشتر دوست دارن که این مر باشن. ولی مثلا من گفتم اگر من برم ایران شما چیکار می‌کنید؟ گفت مشکلی نداشتن از اون باقی، گفت دوستن که منم یعنی مشکلی ندارم میام و با تو زندگی میکنم.
یعنی آیا شما فکر میکنید یه دختر مراکشی که به هر حال یه مایه ادبی فرهنگی فرانسه رو داره آمده در مونترال کانادا بعد از چند سال میاد ایران و زندگی ایران رو با توجه به شرایط و وضعیت هایی که داره میتونه اونم با نظام خانواده و ارتباطاتی که هست فکر میکنید میتونه بپذیره و راحت باش باشه؟ یعنی مثل اینو که شما بگید من مثلا میرم یه جایی تو دنیا زندگی میکنم، یعنی او چرا به خاطر شما راهی ایران بشه و چرا هر دو کانادا نمونید؟
والا اولا که سوال اولتون نه، واقعیتش منم بهش میگم که آخه ایران مثلا فرانسه نیست یا مثلا سوئیس نیست که مثلا حالا فرنگیش اینوری باشه یا مثلا این کشور عربی نیست که خیلی متفاوت جلبش خیلی بستر، یعنی یه داوری هم که تو ایران نسبت به عرب ها هست باعث میشه که یکم مشکلاتی پیش بیاد، به این راحتی نیست. همونطور که من هیچ موقع تصور نمی کنم که بتونم برم مراکش زندگی کنم.
خب این موضوع اصلی شماست عزیز. بعدم به من بگید ایشون صورت و ظاهرش بیشتر مایه به هر حال شرقی رو داره، میانه است یا غربیه؟
نه شرقیه، یعنی ببینید میگید مثلا ایرانیه یا همین حوزه پاورمیانه است دیگه.
نه متوجه. حالا اگر من به شما بگم دو تا ایراد ایشون رو چه میبینید چیه؟
حالا ایرادشون یکم اعتماد به نفس منفی داره، همون که من احساس کردم بودم یکم حالت باید و نباید توی خانواده واسهش خیلی شده، یعنی موقعی که بچه اول بوده پدر مادرش خیلی جوان بودن باید و نباید زیادی توی زندگیش بوده و بنابراین اصلا اعتماد به نفسش رو این از دست داده. من خیلی پوشش کردم و الان پوش میکنم که داره میره مثلا روانشناس که بتونه درست کنه اینو. این من رو اذیت میکنه و مورد دیگرش اینتگریشن با ایرانی ها. من مثلا اکثرا با مثلا ایرانی ها هستم افتخیز میکنم نه، بعد این که میاد اونجا خیلی از بابت اجتماعی نیست که مثلا بره صحبت کنه، منم میبینم که این اونجا مثلا تک و تنها نشسته فلان، بعد منم اذیت میشم یا میگم خب اوکی باشه بریم یا باید برم بشینم پیش ایشون که مثلا مفلش رو تر نره فلان، این منو اذیت میکنه به طوری که باعث شده که مثلا اواخر یکم از دوستای ایرونیم دور بشم، یعنی از جمع ایرونی یکم دور بشم به خاطر ملاحظه ایشون. ایشون استدلالش اینه که نه من تن کنم زبان یاد بگیرم و یاد که گرفتم دیگه این مشکلات رو نخواهیم داشت.
نه هیچ کدوم درستی. ببینید عزیز، من البته اون منطق و استدلال شما رو کاملا میپذیرم. شما وقتی احکام کلی رو صادر میکنید حکم کلیست و هرگز به فرد نمیشه اون رو کاملا به کار گرفت یا اپلای کرد، اونو کاملا با تون موافق هستم. ولی شما ببینید دقیقا همون چیزی که سبب میشه اون قواعد کلی به دست بیاد بعدن در واقعیت اگر اومد دیگه قاعده کلی حاکمه. یعنی روزی که من اومدم گفتم مردا از زنا بلند قد ترند و قد بلندتری دارند، وقتی یه مردی از یه خانمی قدش بلندتره باید بپذیریم پس اون قاعده کلی اینجا کار میکنه، نه اینکه بگیم اون استثنائیست بر اون قاعده. ببینید ایشون خودش فرزند اوله، شما دومی، با یه فاصله زیاد شما با خواهرتون و بنابراین توانایی های هوشی و عقلی شما کاملا مشخصه و نظام استدلالیتون به خوبی کار میکنه. ایشون به دلیل همون فشاری که در خانواده بوده با داشتن اون اعتماد به نفس منفی حرکت چندانی از نظر علمی نکرده و همین بود که منم پرسیدم اون یکی دو سالی که بعد از دیپلمش بوده اگر شرایط تقریبا نزدیک اون چیزی که من میفهمم چه کرده و اینجا هم بالاخره یه لیسانس گرفته بعدم مشغول کار شده. بعدم اون ماجرای جدایی رو او داره، یعنی این جدایی است که با فرهنگ و زبانش و مردمش داشته که آمده کانادا، ولی خوشبختانه به دلیل زبان فرانسویش اونجا زودتر تونسته جا باز کنه. اما به درد جامعه ایرانی که میخواد فارسی حرف بزنه نمیخواد. و ضمناً واکنشی که همکنون در ایران هست، خودتون بهتر بدونید، نسبت به متاسفانه اعراب به طور کلی ابداً واقع بینانه و اخلاقی انسانی نیست، ولی هست و ایشون رو بیشتر گرفتار خواهد کرد. و ماجرا یاد گرفتن زبان ابداً ماجرای چند ماه حتی چند ساله نیست، برای که پیچ و خمای زبان و فرهنگ بیش از این هست. و تازه ایشون برای همه اینا رو به هم بریزه که بیاد چیکار کنه، که بیاد در ایران زندگی کنه، به خاطر اینکه شمایی رو که دوست داره ایران هستید. یعنی میدونین یه همچین هزینه بسیار بسیار سخت و سنگینه. حالا یه سوال دارم، از نظر نه دین، از نظر مذهبی با شما تفاوت داره؟ یعنی سنیست یا شیعه است؟
نه سنی هم دیگه.
خب خب ببینید، اینم خودش یه موضوعی است. و بعدم الان نگاه کنید، ای بسا دوستان مسلمان با مسیحی ها راحت تر کنار میان تا شیعه و سنی، یا حداقل در خاورمیانه اون چیزی که داره حتی کشورها رو از هم میپاشونه و اصلا جنگی که وجود داره و کشتاری که داره صورت میگیره جنگ مذهب نه جنگ دین، و این اون گرفتاری است. یعنی شما این همه از جانب اسرائیلیا یا یهودیان و مسلمانان کشته نمیبینید، که از جانب مسلمانان همکنون با هم دارید میبینید. یعنی میخوام بگم اون موارد مسائل مهمی است تو زندگی زناشویی. اینکه شما من بگید دختر خوبی است، اینکه بگید من از او خوشم میاد، او رو دوست دارم، اون منو دوست داره، همدیگه رو میفهمیم، من کاملا با ایناتون میتونم موافق باشم. ولی زندگی زناشویی مخصوصا بعد از یه مدتی، ابتدا فامیل سر کلهشون پیدا میشه، بعد بچه‌ها و فامیل و شبکه ارتباطی و دوستان و محل زندگی، اونا شما رو به مقدار زیادی میتونه زیر فشار بگذاره. اینه که به نظر من یه مقداری جدیتر باید بهش فکر کنید. یعنی متاسفانه اون ایدهی که من دارم بار دیگه برام ذره روشنتر میشه که ما کاری رو که نمیخوایم تموم کنیم، نمیتونیم تموم کنیم، نباید تموم کنیم، بهتر شروع نکنیم. برای که شما با هر گروهی که برید بیرون میتونید به بعضیاشون علاقمند بشید و خیلی هم جدی باشه و واقعا هم رابطه صمیمانه و صادقانه باشه. اما اشکال کار این است که اگر فقط شما دو نفر باشید ما مشکلی نمیداشتیم. یعنی همین الان شما نگاه کنید، حضور مادر در زندگی شما تمام این توازن و تعادل و حتی یه مقدار امنیت و آرامش شما رو به هم میریزه. تازه ایشون به هر حال یه جزی از این ماجراست و به نوعی الان با موضوع برخورد میکنه، ولی بعدش معلوم نیست همیشون چه کنن، همون دختر خانم در ارتباط با مادر چه کنه. چون به هر حال اینکه کسی کسی رو تحمل کنه یا کوشش کنه بفهمه و پذیره خیلی متفاوته تا بخواد باش به نوعی زندگی کنه. و اینا اون مسائلی است که من، اگر شما من میفرمودید که نه 100% به دلایلی من میخوام در مونترال بمونم، ای بسا یه نیمی از این مشکلات حل می شد. ولی با احتمال برگشت شما به ایران، با احتمالش نمیگم حتمی، بذاره موضوع جدیست. و البته اگر با یک کسی هم صحبت کنید یه چیزهایی رو ممکنه تشخیص بده که این گفتگویی که من با شنونده عزیز قبلی داشتم یه مقدار جنبه های اپوزیت و مخالف شماست که موجب جلب و جذبتون شده، به اضافه اون جنبه های خوب مثبتتون. این گفتگویی که احتمالا همون شاید هم شنیدید، چون روی خط اگر نبودید هم به هر حال پخش میشد. خب اون دختر خانم هم هر روتا با اون آقا دکتراشون رو داشتن، ولی کاملا نشون داده میشد که تفاوت وجود داره. یعنی واقعا اون اپوزیت اترکندن اتکه. و اینم برمیگرده تو یه مقدار به سابقه ذهنی شما از یه طرف و تنهاییتون و جداییتون از طرف دیگه. چون ماها وقتی جدا و تنها میشیم مثل به قول معروف موجودی میمونیم که یه گروهی، نمیخوام بگم انسان، یه شرایط و عواملی اون وقت ما رو به راحتی میتونن شکار بکنن. اینی که من فکر می‌کنم با آهستگی حرکت کنید، حالا نه اینکه اصلا مهم باشه، برای من یه مقدار پرسش ذهنیم وجود داره. اگر من وقتی میام مونترال، اگر شما با مادر جون میاید، اگر اون دختر خانم رو من بتونم برای چند دقیقه ببینم بدم نمیاد، برای که میخوام ببینم اون برخورد و اون ارتباطی که شما دارید چسب، نه اینکه بخوام با اون سرعت نظری بدم، ولی برای من یه ذره سوال هست که چه چیزی شما رو اینگونه جلب و جذب کرده علاوه بر اون حالات اخلاق و رفتاری که دارن. حالا اگر چیزی دیگه مورد نظرتون رو خوشحال میشم بشنوم.
بله، این همه این حرفا که شما فرمودید درست، فقط همونطور که فرمودی این شباهت ها، یه سری شباهت هایی ما داریم، یه سری تفاوت هایی داریم. خب مطمئن من الان موندم که به هر کدوم از این شباهت ها و این تفاوت ها چقدر وزن بدن،
درسته،
تا بتونن در نهایت تصمیم گیری کنن. اینجا راستش ما مثلا دو تا روانشناس هم رفتیم، ولی واقعاش اونی که ما می‌خواستیم رو مثلا، یعنی تو باغ نبودن، رفته بودن عین این که ما مثلا چند سال با هم آشنایی مثلا زن و شوهر، می‌خواستن اختلافات ما رو حل کنن. ولی من می‌خواستم ببینم بهشون می‌خواستم
ببینم
ما الان یه موشکی می‌خوایم بفرستیم، هوا یه مقدار سوخت داریم، می‌خوایم ببینیم که این سوخت که همون شباهت‌های ماست آیا کافیه تا اینکه این موشک برسه چند.
نه کاملا نه مطلبتون درسته. من چون با دوست دیگه‌ام رو خط هستم بهشون جواب بدم. ببینید عزیز، من یه چیزی به شما می‌خوام بگم. اشکال کار تو گفتگویی که من با شنونده عزیز اولم داشتم. ببینید ازدواج کار 95-99% حتی 100%. ازدواج کار 50-50 و 70-30 هم نیست، یعنی 70-30 هم نمیشه عزیز با اشرف. یعنی اونجا خودش یه ذره مثلا. بعدم گفتم همونطور که خودتونم اشاره کردید، من مشکلم شما دو نفر احتمالا نیستید، مشکلم دنیای خارج از شماست که خانواده در اون چارچوب باید حرکت کنه. یعنی شما دوتا ماهی هستید که عیبی ندارید، ولی اگر آب گلالود شد، مسموم شد، اون وقت یا یکی انداخت توی مسیری و برد و دیگری موند چی؟ یعنی اونجا موضوع منه. و الا شما من بگیتون تشخیص شما رو بر اینکه به هر حال به هم نزدیکید میفهم، ولی ماجرای سنی بودن ایشون به یه فرهنگ دیگه تعلق داشتن، اون فرهنگ که ظاهرا گرچه ما خاورمیانه هستیم ولی ای بسا اختلاف میانه یه مقدار فارس و عرض کنم از یه طرفم شاد آذری و از جانب دیگه عرب، یه ترکیب عجیب و غریبی است عزیز. یعنی اینا یه مقدار جلب و جذب ها هست و بعد مسئله زبان و اینکه ایشون بخوان فارسی یاد بگیرن اونو فراموشش کنید، چون از 50 نفری که خواستن فارسی یاد بگیرن یکیشون، حتی یکیشون به نظر من فارسی یاد نگرفته که رابطه‌شو تسهیل کنه، فارسی یاد گرفته برای اینکه دردسر رو کم کنه، ولی چیزی به صورت مثبت و سازنده توش نیست. مثل خود ماهیم که مثلا 6 ماه بیایم امریکا و دلمون خوش باشه که فارسی رو یاد گرفتیم، یا در حاشیه مثلا هفته یه روز دو روز کلاسی بریم برای کار. به هر حال یه مقداری صبر کنید ببینید چی میشه. حالا اگر شما و مادر جون آمدید، اگر اون دختر خانمم فقط 5 دقیقه بیاد میتونه شما رو برسونه بره بعد برگرده، یا مثلا وسط بریکی که ما داریم بین اون ساعت‌ها اگر چند دقیقه بیاد ببینمش خوشحال میشم. به هر حال خوشحال شدم که باهاتون صحبت کردم. ببینید چه میشه. شما اون سی دی چرا ازدواج چرا طلاق منو چون به نظر میرسه شنیدید، ولی یه مقداری دقتی بکنید ببینید اونجا چه خبر است و باز هم با هم صحبت کنید.
بسیار خب. پس یه لحظه، این ما بخوایم که با کمک یک نفر، یک نفر مشاور که کمک میکنه که به این تصمیم برسیم در نهایت که آقا این 90 به قول شما 99 و 100 و این جور مسائل بالای 90% امکانش هست، یا اینکه نه فقط 70% و اینا. ما یعنی اینجا ایرانی نیست، یعنی
نه من فکر نمی کنم. بذارید من به شما یه چیزی بگم. از به نظر من اگر شما دوتا صمیمانه صادقانه دست هم دیگه رو بگیرید، بگو واقعا هرچی تو حس و احساس و دلت بگو کفایت میکنه، احتیاج به روانشناس نیست عزیز. درست پس که من بگی راستشو بگو، آیا واقعا الان گرسنه یا به خاطر من میخوای بیای رستوران؟ آیا واقعا این غذا رو دوست داری یا اگر خودت بودی ترجیح چیز دیگه بود؟ اونو میتونید با هم حرف بزنید، احتیاج به روانشناس اونقدر نداره عزیز. به نظر من اونو مشخص شه. بعدم ماجرای اقامت ایشون در ایران،
خانواده‌ام هم که یعنی کاملا مخالفه.
بله نه من میدونم شما چند تا جنگ در پیش دارید، در حال اگر زره محکمی دارید موفق باشید، اگر نه بهتره یه فکری برای تسلیم هم بکنید. حالا بذارید ببینیم چی میشه. منم دو هفته دیگه در روز دیگه میبینمتون. خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
میبینمتون آقای دکتر.
خیلی ممنونم. ممنون از شما. خدا نگهدار. چون رجمن با ما باشید.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به سرپرستی فرهنگ هولاکویی با همکاری جمعی از رواندرمانگران خدمات مشاوره، تراپی و نورو فیدبک را ارائه می دهد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید.
با قابل توجه متقاضیان دریافت گرین کارت سرمایه گذاری آمریکا EB-5. شرکت امریکن آلتین با ارائه خدمات ویژه و منحصر به فرد جهت سرمایه گذاری در پروژه‌های واجد شرایط برای دریافت گرین کارت آمریکا از طریق سرمایه گذاری EB-5 در خدمت شماست. سرمایه گذاری در پروژه‌های مطمئن کوچک یا متوسط با میزان ریسک کم. تبادل اطلاعات دقیق و کامل با متقاضیان از نحوه انجام و پیشرفت پروژه از ابتدا تا پایان. امکان ادامه سرمایه گذاری در پروژه‌های دیگر اقتصادی و سودآور در صورت تمایل و درخواست متقاضیان. شرکت امریکن آلتین دارای نمایندگی در ایران. تلفن 310-910-3303 310-910-3303 americanaltin.com.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوئن شپرله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شپرله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوئن شپرله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوئن شپرله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000 آلن گوئن شپرله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
رادیو همراه با همکاری جمعی از هنرمندان مهرگان را جشن می‌گیرد. شنبه 10 اکتبر ساعت 8 شب سابان تئاتر در بیورلی هیلز. کارت ورودی به مبلغ 30, 50, 100 و 150 دلار را می توانید از دفتر رادیو، مراکز منتخب ایرانی و یا تیکت ماستر تهیه نمایید. شرکت کتاب، کتاب سرا، ایلات مارکت، پسیفیک ویدیو، سوپر ایرواین و کراون ولی مارکت. برای اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد این رو ایجنت دفتر در انسینو. اپتیمانت تاکس سرویسز. گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت. عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان. بیژن کهنزاد.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که من سه روز گذشته، یعنی یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه تا امروز صبح رو در همین کشتی بودم، یعنی کراون پرنسس، که قرار هست ما رو 29 ژانویه تا اول فوریه از لس آنجلس به انسنادای مکزیک ببره. کشتی فوق العاده زیبا، فوق العاده مجهز و واقعا آنچه که در درون و داخلش هست از نظر ظاهر و زیبایی و ضمناً نوع مواد و متریالی که مصرف کردن فوق‌العاده است. غذای بسیار خوبی داره، سالن‌های مختلف و متفاوتش فرصتی رو میده که ما مخصوصا برای دوستانی که مایل هستن اونجا سخنرانی داشته باشن، علاوه بر اون سالن بزرگش که مرکز کنسرت‌های ما خواهد بود، میتونن از جای بسیار خوبی استفاده کنن و از طریق شبکه تلویزیونی هم کاملا صحبتشون میتونه در همون منطقه و یا بعدن شاید به روی تلویزیون مدار بستشون بذاریم که در اتاقها دوستان در صورت تمایل بتونن اون رو تماشا کنن یا بشنون. به هر حال خواستم این نکته رو عرض کنم که از این بات بسیار خوشحالم. ما به اونها گفتیم که چه کسانی تا به حال اتاقها رو گرفتن و ما خواهند گفت که چقدر جا اینجا اونجا داریم. به نظر میرسه تعدادی محدود، بسیار محدود کابین خواهیم داشت که همینقدر که قطعی بشه اون رو خدمتون عرض میکنیم. و ضمناً این نکته رو یادآور بشم که اگر عزیزانی هستن که ما قبلا از طریق رادیو همراه اونها رو چارج کردیم و همه اونها باید برگشت داده شده باشه و بعد از اون انتخاب میفرماین که میخوان ما رو دوباره آتورایز کنن که چارجشون کنیم، یا اینکه ما این دوستان و عزیزان رو منتظر چکشون و یا پرداخت نقدشون باشید که چک ترجیح ماست و به هر حال یکی از این انتخاب ها. اما برخی از دوستان در اون فاصله ای که ما این مشکلاتی رو که کاملا قواعد و قوانین رو شکستن و ما به صورت جدی قانونی به دنبالشون به احتمال زیاد خواهیم رفت، ما دوستانی آمدن و جاها رو رزرو کردن ولی گفتن چک رو میفرستن. این نکته از کام که اگر تا 30 سپتامبر این دوستان تکلیف رو از نظر ارسال چکشون یا نقد و یا کردیت کارت مشخص نکنن، ناچار به دلیل اینکه دوستان زیادی هستن که کابینه ها رو میخوان، کابینه هاشون رو کنسل خواهیم کرد. بنابراین اگر پرداختی صورت نگرفته و از این بابت ما با هم تفاوت و مسئله داریم، لطفاً تا چهارشنبه آینده اون رو مشخص کنید، ولی بعد از اون دیگه احتمالاً قرار ما با هم برهم خواهد خورد و دوستان دیگه که منتظر هستند و خواستن جای شما رو بگیرن ناچار به اونها میدیم، برای که نمیشه مدتی مان تا اینکه شما یه چکی که 2 روزه میرسه رو 20 روزه و 1 ماه نفرستاده باشید یا برخی از اوقات حتی بیشتر. باعث تعجب است، ولی خب به هر حال وقتی پیاده بیاد ممکنه طول بکشه. ضمن این نکته رو عرض کنم که ما مشکلمون با سازمانی بوده امریکایی و یه سازمان دیگری که واسطه این ماجرا بوده که از نظر قانونی بهش نگاه کنیم، ولی دوستان خوب و عزیز ما در سیروس تراول نهایت لطف و محبت کردن، هیچ مسئله و مشکلی رو در این مدت نه تنها نداشتیم، مسائل و مشکلات ما رو حل کردن. بنابراین اگر بنده گفتگویی در باره مسائل مشکلات داشتم، برمیگرده به اون سازمان هایی که ما مرچنت اکانت اون با اونها بوده و اونا مسئله آفریدن و خودشون هم پذیرفتن، معذرت هم خواستن، ولی به نظر میرسه با این معذرت خواهی یا قبول اشتباه مشکلات قانونیشون حل نخواهد شد. برای اون بحث دیگریست. بنابراین من با سپاس و تشکر بسیار از همه دوستان خوب عزیز، جناب سیروس بهشتی، جناب حریری و بقیه همکاران خوب عزیزشون که نهایت همکاری داشتن، این نکته عرض میکنم که ممنون محبتاشون هستم و احتمالاً فرصتی میده برای همکاری‌های بعدی و بیشتر، برای که ما به دنبال 2-3 تا عرض کنم سفر دیگری هستیم که اون رو در سال 2016 انجام خواهیم داد. بنابراین تمنای من از شما اینه که اگر جای خودتون رو به هر گونه رزرو کردید، لطفاً با دفتر رادیو تماس بگیرید، تکلیف کار روشن کنید و الا از روز اول اکتبر در حقیقت همه اونهایی که تکلیفش روشن نشده کنسل خواهد شد و ماجا رو به دوستان علاقمند دیگری که مایل هستن خواهیم داد. ضمناً ما اسپانسرشیپ خواهیم داشت، هم برای سخنرانی که مثلا حالا که مطمئن شدم 30 دقیقه‌ای در اونجا، هم عرض کنم اونجا میتونید دسکی داشته باشید که کالا و خدمات خودتون رو ارائه کنید و هم بنری خواهیم داشت که عرض کنم در اونجا معرف شما خواهد بود. ضمناً میتونید 200 اعلان اسپانسرشیپ خودتون رو تا قبل از کروز از طریق رادیو که فقط به عنوان اناونسمنت هست با جمعی از دوستان همراه خواهید بود رو ما ارائه بدیم و از این نظر در جهت پیشرفت شغلتون، حرفتون، کار و خدماتتون کوشا باشیم. بازم سپاسگزارم از توجهتون و بسیار بسیار خوشحالم از این که ما تونستیم یه چنین برنامه رو تنظیم کنیم و مطمئنم بهتون بسیار خوش خواهد گذشت. نزدیک 3500 ایرانی 3 شب و 3 روز با هم. اجازه بدید که وقت کمی دارم ولی با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم. رادیو همراه، بفرمایید.
جناب آقای هلاکویی،
بفرمایید. قربان جان،
سلام. سلام. من پسر 13 ماهه دارم، خدا به اون داده و سالم هستش، مشکلی هم نداره. اوائل که خب بالاخره مشکل، مثلا 2-3 روز اول مشکل داشتش توی گرفتن سینه و شیر خوردن، مشکل حل شد. حالا میخواییم از شیر بگیریمش و الان 17 ماهشه و با باتل رو هم هیچ مشکلی نداره، یعنی با باتل که شیشه شیر و پستونک لازم نیستش حتما شیر بخوره، نه پستونک میخوره نه با باتل شیر میخوره، با شیر راحت با لیوان و همون لیوانایی که سیپی کاپش میگن و نی داره و اینها راحت میخوره. ولی شبا چون که خانم من مادرشون کار میکنن، وقتی که مثلا دیر وقته میان خونه، یه حالت باندینگی رو من احساس میکنم که دوست دارم باش داشته باشن و میرن تو اتاق میخوابن و با سینه مادرش میخوابه. این نتیجهش این شده که الان که توی هنوز سن 17 ماهگی هستش، هنوز مثلا الان دیگه من دارم میبینم مثلا بیرونم که میریم، مثلا توی فروشگاهی هستیم، جایی هستیم، بیرون هستیم، بغل مامان که میره سود دستشو میکنه توی پیرن مامانش، میخواد مامان رو در بیاره بخوره.
همسر شما ایرانی هستن یا نیستن؟
بله.
خب آخه چرا همچی اشتباهی کردید عزیز؟ یعنی ما که قرار نیست به خاطر جبران این که مثلا اونگونه که باید باشیم کنار فرزندمون نیستیم، بعدن یه کاری میکنیم. بچه ها باید بین دیگه حد اکثر دیگه 14 ماهگی از شیر گرفته بشن، ارتباطشون با بدن مادر و سینه مادر کاملا حس بشه و تمام بشه عزیز، باید این کار دستتون میده. یعنی ماجرای تثبیت دهانی اورال فیکسیشن تنها نیست، ماجرای نوعی وابستگی عمیق و سنگینه که بعدن براشون جدایی تو زندگیشون مسئله میشه، حتی اگر یه زندگی جهنمی دارن ترک براشون مسئله میشه، جابجایی مسئله میشه. یعنی یه اصولی را قرار بوده ایشون میدانستند و رعایت میکردن، ولی این که من بعد از این که آمدم این کار بکنم. حالا سوال من این است که آیا مادر که دیگه شیری ندارن به او بده؟
والا من خودم که نگاه میکنم، خانم من فکر میکنم خودش احساس میکنه شیر هستش، ولی منم وقتی که بچه شیر میخوره نگاه میکنم ببینم شیر جریان داره، دهنش هم توش چیز سفید هست و شیر هست، ولی حالا
خب آخه ایشون باید بدوشنش از زیاد. نه ببینید، من توی سیدیا اینو توضیح دادم، برای که شیر بچه رو باید به تدریج قطع کرد از حدود مثلا 11-12 ماهگی، اونم به این صورتی که شیر نباشه، بچه متوجه بشه که در اینجا دیگه خبری نیست و بره سراغ شیشه شیر یا هر راه دیگری که گفتید پسرکون مشکل نداره، و شاید هم جایی هم برای به اون صورت نگرانی سنگین نباشه، ولی این ارتباط رو شما بر از مدت دیگه قطع نمیتونید بکنید. بچه ها از حدود 18-20 ماهگی بعد وارد مرحله ادیکشن اعتیاد میشن، یعنی وقتی بارد اون مسئله بشه دیگه ماجرای نیاز نیست که حالا باید بچه شیر بخوره، موضوع اعتیاده، و این اعتیاد من مخصوصا در منطقه دهانی زمینه رو برای بدن اعتیاد به سیگار و مشروب و اینا هم فراهم میکنه. یعنی این کار درستی نیست که ما مندر وردی برای خودمون بکنیم عزیز. یعنی بدن
انسان میشه در این مورد خب یه اختلاف نظری هستش کامل، چون بین من و ایشون، یعنی مثلا خب من کاملا معتقد هستم که من اصلا نمی‌دونم اورال فیکسیشن چی هستش. بعد از اینکه سیدیای شما رو گوش کردم، اول فکر می‌کردم فقط از پستونک شیشه شیر خوردن و نمی‌دونم پستونک خوردن و اینجور چیزا مثلا منظور هست، ولی بعدن که گوش کردم دیدم شما منظورتون اصلا حدیبه مک زدنه. بعد به قول معروف دوزاریم افتاد که منظور شما اصلا کلن مک زدن هستش. بعد با خانمم صحبت کردم، ولی خب ایشون قبول نداره صحبت من. حالا اگر که بین مادر و پدر در این مورد اختلاف نظر هستش، چون ایشون میفرمان که بعد میگن که خب در زمان اسلام یا زمان پیغمبر یا زمانهای قدیم مثلا بچه تا 2 سالگی هم شیر میخورد.
ایشون اولا آخه نظرشون اولا ایشون از کجا این تاریخ رو درآوردن؟ بعدن در گذشته مادرها هنوز قالبشون در حال داشتن شیر میدادن حامله میشدن و شیرشون هم قطع میشد. شما اگر نگاه کنین به زندگی ها خواهید دید که تعداد بچه ها اینقدر زیاد بوده که همچی چیزی نبوده. به علاوه این چیزی که در گذشته بوده و غلط بوده، شما که نمیتونید حکم کنید به دلیلی که در زمان پیامبری بوده درسته. مگر در زمان حضرت محمد هم چیزهای مثلا ماجرای اون جنبش و انقلاب اسلامی در جد جنگیدن با اونا باشه بوده، و بر مثلا تو این کارا چه کاری داشتن عزیز؟ تمام کتاب‌های مذهبی دنیا رو جمع کنید، بحث مربوط به پزشکی جمع کنید، درس نصف روز دانشکده پزشکی نمیشه، درس نصف روز دانشکده مهندسی یا کشاورزی نمیشه. ما در دنیای علم که به اینکه اون زمان چه میکردن چه کار داریم؟ و بعد از اون ازش چی درست کرد؟
خب آخه خب دیگه که هستش، این خانمایی هستن که وقتی که مادر از بیمارستان ترخیص میشه برست فیدینگ رو خیلی تشویق میکنن و اینها. من فکر کنم برست اسمشون یاد رفته، بهشون برست فیدینگ اسیستن یا همچین کسایی هستن که کمک میکنن، خیلی ادوکیت میکنن روی این. من فکر کنم ایشون با اونها هم صحبت کرد، اونها گفتن تا وقتی بچه داره از سینت شیر میخوره دوست داره بذار بخوره، بعد خودش به قول معروف تصمیم میگیره که دیگه نخوره.
آخه اصلا این پرت و پلاها چه، اونها چی کارن دستیز؟ یعنی اونا رو اگر ملاک ایشون اینه که خب دیگه بقیه کارارم برن، وقتی هم که مریض شدن برن دم عطاری و بقالیشون، اون زمانی هم که ماشینشون تعمیر شد برن سراغ نلبند مهده. قربونتون، ما قرن 21 یه قرار نیست که الاغمون رو ببندیم در خونمون و یا بذاریمش تو ماشین یا تو هواپیما. نه، افکار عقایدیشون دنبال بازی و بهانه میگره است. ولی بعدا از جانب من بهشون بفرمایید زمان پیامبرم هیچ زنی شب نمیرفت سر کار. بنابراین اگر ایشون خیلی میخوان اون گونه زندگی کنن به من بفرمان کدام زن در زمان، حتی از هزار تا یکیش، حتی از هزار تا یکیش. آخ قربونتون. نه یه ذره خواستید بگید یه صفحه بیان با من صحبت کنم، یه ذره ما مفصل کتک کاری کنیم، اقلا دل شما خونک بشه.
نه میگم من در این مورد با ایشون اختلاف دارم، ولی وقتی که بقول معروف شب با بچه میرم توی اتاق دیگه بقول معروف من
نمیتونم
این رو صلاح نمیدونم که
بقول نه 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 بحثی نه به هیچ وجه نه اونجا نیست. بذار اولا حرفای من نمیشه، من بذار به دشمنان من اضافه بشن چون تعدادشون خیلی زیاد شده دیگه، فرقی یکی دو تای دیگه یا صد تا و هزار تای دیگه نمیکنه. ولی اگر خواستن یه وقتی بیان، اگر خودتونم بعد از این شنیدن این حرفا مطلبی داشتید لطفاً بیاد، من حتما شما رو اول میارم، چون من گفته بودم باهاتون صحبت ها رو میکردم به دلایلی. ولی ممنونم از شرکتتون، اگر اومدین من نفر اول شما رو میارم باز با هم بتونیم صحبت کنیم. ولی خوشحال شدم باهاتون حرف زدم.
دست شما درد.
ممنون از محبتتون. قربونت برم. مرسی از شما. خدا نگهدار. شنگان ارجمند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWZ FM HD3.